بسم الله الرحمن الرحیم. 19 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات دوره جدید با موضوع آیه شریفه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. امروز 24 فروردین 1397 سالن اجتماعات دبستان پسرانه حضرت روح.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا همه قراره با هم بخونیم، هر نیست من بخونم شما بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم
وأنتم لا تشعرون.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم
لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم
إن الله عليم خبير
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم في سبيل الله قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا
قل لا تمنوا علي إسلامكم
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير. معدود بلکه اندک روزهایی از ماه رجب طلایه‌دار ماه مبارک رمضان قبل از ماه شعبان باقی مونده. عمده این ایام و لیالی و ساعت و دقایق بسیار مهم و تعیین کننده ماه رجب امسال افتاد تو عید. این داستانی است که تجربه تلخ مکرر همیشه نشان داده که وقتی با ماه رمضان، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان با این ایام به اصطلاح عید مواجه میشه، این عید و تعطیلات عید نیست که افتاده و میفته توی ماه رمضان، توی ماه رجب، توی ماه شعبان، بلکه ماه رجب میفته تو عید، ماه شعبان میفته تو عید، ماه رمضان میفته تو عید، حتی محرم و صفر میفته تو عید تا حدود زیادی، البته کمتر آشکار و بیشتر پنهان. خب این داستانیست و از این مقوله اگر بخوایم صحبت بکنیم که خیلی هم لازمه و حتی وظیفه است، وظیفه هر چند مسلمانی که در این مملکت هر بار بعد از طی شدن این فجیعه نوروز و تعطیلات نوروز در مملکت کنار هم میشینن، وظیفه مسلمانیشونه که حداقل بگن بد کردیم، بگن خیلی بد کردیم. حداقل اقلش این است که به عکس عمل نشود، که همه با لفظ و نگاه و رفتار و غیره تأیید خودشون رو نشان بدهند، تأییدشون رو از چیزایی نشون بدهند که حداقل از نظر اسلامی و قرآنی تأیید شده نیست، با این همه دامنه و دیتیل و حواشی به هیچ وجه، به هیچ وجه قابل تأیید نیست. حداقل تأیید کننده نباشیم. داستانمون داستان فکذبوه و فعقروها نباشد، که مولا علیه السلام فرمیان که در نهج البلاغه از آقر ناقه سمود یک نفر بود، از انبعث اشقاها، ولی خدا میفرماید فکذبوه و فعقروها، با اینکه یقیناً و مسلم تاریخ است و قرآن هم نمیخواد اونو نقض بکنه و فرموده که زن بعث اشقاها، یه نفر که اشقای قوم سمود بود، اشقال اولین بود که بعداً قرینش ابن ملجم اشقال آخرین شد، این قیام کرد. زن بعث چجوری قیام کرد؟ با بعث. کی مبعوثش کرد؟ کی برانگیختش؟ همه مردم. مولا علی علیه السلام فرمین فکذبوه و فعقروها، به این دلیل خدا میفرمید که همه ایستادن تماشا کردن، رضایت دادن، بارکالله و احسنت و آفرین گفتند، یا حداقل سکوت علامت رضایت از خودشون نشون دادن. خدا سریعا فرمید ناقه صالح را فقط اون اشقای قوم سمود نبود که پی کرد و از میان برد، جار تا پاش رو با شمشیر زد، قطع کرد آیت خدا رو، فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، این همه مردم بودن که این کارو کردن. مباشر اشقای قوم سمود بود، همه قوم سمود در این کار شرکت داشته. در محضر قرآن به خصوص، من اگه بخوام از این قبیل حرف ها بزنم و نجواها و راز و نیازهایی که در ایام گذشته برای آمادگی در برای آمادگی برای اجرای این کارگاه اول سال 97 گذروندم و بخشی رو مکتوب کردم و بخش عمده‌ای حتی مکتوب هم نشد، اگر بخوام از این مقوله ادامه بدم، تمام 4 ساعت کارگاه امروز ما رو نه حاشیه بلکه متن این حرف ها پر خواهد کرد. یعنی حداقل 4 ساعت، نمیگم 40 ساعت که درسته اگه بگم، ولی 4 ساعت حداقلن 4 تا 60 دقیقه حداقل حرف حسابی زدنی داریم از نگاه قرآن و از در محضر قرآن در ارتباط با وضعیتی که از سایه همه ما مردم این مملکت درش قرار داریم، یعنی با و بعد از گذرانیدن اون 3 هفته یا بعضاً 4 هفته قبل از امروزی که کنار هم جمع شدیم در محضر قرآن. از همه اون حرفا میگذریم، ولی دو تا پایانی در کار آخرین کارگاه 96 اهدنا الصراط المستقیم 2 که خیلی می طلبید که به اهدنا الصراط المستقیم 3 منجر بشود، ولی چه بسا درست‌تر این است که ما دیگه نگذاریم از اون تعریف هر کارگاه برای یک آیه شریفه دیگه در حد تا 3 تا پیش رفتن عدور کنه، ولی دو تا پایانی مونده. یکی از اون پایانی ها رو قسمتی دربارش صحبت کردیم ولی تأکید لازم داره و اون عبارت از این هست که در اهدنا الصراط المستقیم و دنبالش و بحث ما که در اون دو تا کارگاه یک و دو کشیده شد به کل فاتحة الکتاب و به حمدالله به توفیق الهی به لطف خدا بسیار بسیار مطالب برای بار اول و بسیار سازنده و کاربردی و آماده برای هر نوع الگوگیری و کاربست انسانی اسلامی به حمدالله ارائه شد و این بخش هم مطرح شد که هم رحمت خدا مطرح است و رحمان و رحیم و هم غضب مطرح است غیر المغضوب علیه. ولی میخوایم تأکید بکنیم که چگونه این دوتا مطرحن، با چه نسبتی، اون با رحمان رحیم و صراط الذین انعمت علیهم که بحث کردیم کاملا عمومیت داره، حدیث خوندیم از ائمه اهل بیت علیهم السلام که معنا کردن ایها الخلق المنعم علیهم الذین انعمت علیهم همه هستن که باید مراقب باشن، اعتصام کنن و استعاذه بکنن، استعاذه بکنن دائم به درگاه خدا از این که مغضوب واقع شدن و اعتصام رو همیشه دنبال بکنن برای این که مبادا از دست برون و از ضالین بشون. با این نسبت همونی که در دعاهای معصوره از بزرگان دینمون ما داریم که مکرر داریم این تعبیر رو، یا من سبقت رحمته غضبه، خدا رحمت داره در بیان قرآن، در دیدگاه اسلام، در دین خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ولی با چنین نسبتی جلو جلو پیشا پیش رحمت هست و به دلایلی غضب به دنبال اون می آید که باید بیاید. و همه جا صحبت از رحمته، تا بشه قرار نیست که اصلا صحبت غضب بشود، تا جایی که بشر دیگه از حد نگذراند که دیگه مستوجب غضب خدا بشه، غیر المغضوب علیهم. این خدا در قرآن نه غضوب معرفی شده است نه غاضب معرفی شده است، برخلاف خدای کتاب مقدس، برخلاف خدای تورات که از همون اول نسبت به انسان خشمگینه، اصلا در مقام غضب به انسان است، دنبال اینه که یه آتوی یک موردی گیر بیاره از انسان و غضب خودش رو اعمال کنه به انسان. گاهی هم رحمت خدا مطرح میشه، اون کتاب مقدسه، در مقابلش قرآن تصحیح کننده اون تحریفات کتاب مقدس و امثال این هست که مهیمنا علیه قرآن، و این همه تأکیدات در قرآن که حتی در فاتحة الکتاب که خدای قرآن، خدای اسلام، خدای پیامبران، خدای همه پیامبران که یکیست، خدای موسی هم که دم از او میزنن، خدای عیسی هم این خدا که یکی بیشتر نیست، خدای رحمان رحیمه. و تأکیدات قرآن بی نظیره در این مسئله. شما در سوره انعام دو تا آیه دارید که حیفه که در این موقعیت، این اون پایانی ناگفته است که میخواییم اضافه کنیم، توجه نکنیم به این دعایه و نصف العین ما نشود در خداشناسی و الگوی خداشناسی ما نشود برای تعلیم دادن خداشناسی مسلمانانه به بچه هامون، به نسلمون، به مردممون. یکی آیه 54 که در سوره انعام، و اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. نسبت خدای شما ربکم با رحمت، کتب ربکم علی نفسه است، یعنی خدا بر تمام نفس و ذات خودش، بر تمام خدایی خودش مکتوب کرده است، ثبت کرده است رحمت را. یعنی خدا جز رحمت چیزی نیست، خدا رحمت محض است. کتب ربکم علی نفسه رحمه، که این بیان دیگری از همون رحمان و رحیمه که مفصل نسبتا راجبش بحث شد. انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. خب این تاکید خیلی جالبی است. جالبتر این که این یک قرینه داره در همون سوره انعام آیه 147، فاین کذبو که. خب اینا بحث مؤمنین بود، مؤمنین اهل ایمان وفاداران به تو که پیامبر خاتم مایی، وقتی که میان فقل سلام علیکم، پیش دستی کن، سلام کن، بهشون هم اعلام کن که یعنی باید دائم مسلمانان به همدیگه یادآوری کنن رحمت خدا رو. این در تاریخ اسلام که داریم که مسلمانان به هم دیگه که میرسن بودن خدا رحمت کند تو را، رحمک الله، یرحمک الله. در موقع عدسه آموزه پیامبر اکرم بود، در موقعیت های مختلف که حالا برای ما اختصاص پیدا کرده به مرده ها، و اگه زنده ای رو بگیم خدا رحمتش کنه یا خدا رحمتت کنه، انگار که یه حرف عجیبی زدیم. اصلا که این متن آموزه اسلام است و متن قرآن است. با هم برخورد میکنید، فقل ربکم، فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. یعنی کنار سلام اگر یک کلامی باشد که نشانه مسلمانی باشد و الگوی اولین کلام بعد از سلام باشه برای بین مسلمان ها، که اسوه حسنش رسول الله، خدا بهشون فرماید که بلافاصله بعد از سلام به او کتب ربکم علی نفسه الرحمه. حالا جلوتر از مختصرهایی که گفتم باید گفت در اون مختصرهای ادامه این مقدمه، در اون پایانی دوم ناگفته که برسیم، شما میبینید که چقدر این لازمه و چرا لازم است. حالا فهم کذبو که، مکذبین، ابو جهل ها، ابو سفیان ها، اونایی که در مقام مخالفت و منازعه و تکذیب و موضع‌گیری در برابر شما قرار دارن، درست برخلاف مؤمنین، به اینا چی بگیم؟ بازم به اینا بگو فقل ربکم ذو رحمت واسع. به اینا هم بگو که بله، خدای شما، شما اینطوری هستی، داره خدای شما، خدایی که برای همه هست، برای شما هم هست. ذو رحمت که هست، رحمت که داره، نه فقط ذو رحمت، واسع است. یعنی آنچنان رحمتش وسعت داره که شما را هم میگیره، مگه اینکه واقعا اصرار کنید نخواهید. ولا یرد و بعث و عن القوم المجرمین. اگر محروم بشید اصرار خودتونه که محروم شدید، و الا خدا اونقدر رحمتش وسعت داره که شما را میگیره. شماهایی که باورتون نمیشه، یعنی انقدر خودتون میدونید انقدر بدید، انقدر بد کردید، انقدر بد عمل میکنید که مطمئنید خدا نگاه رحمت به شما نداره، پیامبر اسلام رو مأمور میکنه خداوند در متن قرآن هم جاودانه میکنه که اگه پیامبر ما و خاتم پیامبران ما هستی و از ما میخوای دم بزنی برای بندگان ما، به مؤمنین باید بگی کتب ربکم علی نفسه الرحمه، به مکذبین و مخالفین و معاندین و کفار و مشرکین هم باید بگی فقل ربکم ذو رحمت واسع. این خدای قرآن و اسلام. پایانی دوم جامانده این بود که من نه یک یاد داشت، چند تا یاد داشت داشتم در اون کارگاه پایانی که الانم همون یاد داشت هاست که باید میرسید آخرین صحبت‌های ما در به خصوص گذشته بودیم برای آخر قسمت دوم که آخرین کارگاه سال گذشتمون بود که مطرح کنیم که اون دعای یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک و نه قلوبنا، بحث نسبتاً مفصل و مؤکدی که داشتیم که سوره حمد قالبش جمعی است ولی تربیتش، مسلمان سازیش، انسان سازیش فردی است، یعنی فرد فرد رو میخواهد بسازد تا یک جامعه آنچنانی که مطلوب از ساخته بشه، نه اینکه یه جامعه ای بسازد که افراد تا افرادند از خیلی جاها بی خبر باشن، به خیلی چیزا بی توجه باشن، وقتی جمع میشن شعاراشون گوشه فلک رو کر بکنه، وقتی جمع میشن خیلی مسلمون بشن، وقتی جمع میشن خیلی اعلام وفاداری بکنن، وقتی جمع میشن انگار که دیگه اصلا هیچ اشکالی در کارهاشون نیست، ولی فرد که هستن نه، اینو خدا نمیخواد. ثبت قلبی علادینی. شما این مطلب حدود 4 صفحه‌ای مرحوم محدث قمی عاشق عباس قمی رضوان الله علیه رو در مفاتیح الجنان اگر به فراستش نبودید توجه نکردید، از جهات مختلف آموزنده است. آدرسش بعد از زیارت وارثه، اون چند تا زیارت مربوط به امام حسین علیه السلام که پشت سر هم، حتی فرست هم نگاه نکنید، مشخصه در مفاتیح الجنان. در مفاتیح الجنان میرسه به زیارت وارث. زیارت وارث که تموم میشه 4 صفحه مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه دردنامه داره. این دردنامه خوندنی است، خیلی خوندنی است، که از فقرات زیاد شده به زیارت وارث شروع میکنه و قضیه مفتاح و مفاتیح رو مطرح میکنه و خیلی زیبا و جالب. و این بحث میرسه به این که عبدالله ابن سنان میگوید که نزد امام صادق علیه السلام بودم، همین دعای یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رو به من تعلیم دادن. من وقتی خواستم تکرار کنم گفتم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. امام صادق علیه السلام فرمودن که البته خدا مقلب الابصار هم هست، ولی من به تو تعلیم دادم مقلب القلوب، چرا اضافه کردی والابصار؟ لکن بگو چنان که من میگویم، یعنی رضایت ندادن مگر اینکه دوباره به همون شکلی که امام تعلیم دادن تکرار کنه، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، که من که دارم میگم که این قلوبنا که رایج شده است به حکم همین تأکید حضرت که چرا ابصار اضافه کردی. خب اگر ایشون تغییر میداد قلبی رو به قلوبنا، کاری که همه ما کردیم و میکنیم، بازم امام صادق علیه السلام بهش میفرمودن که من به شما تعلیم دادم که به دیگران تعلیم بدید ثبت قلبی علا دینی، که خیلی جای بحث های ریز عمیق داره که به خطوط اصلیش اون دفعه اشاره کردیم در اون کارگاه، امروز هم به نحوی تکرار مختصر کردیم که رابطه بنده با خدا، به هر بنده جداگانه با خدا رابطهش یک رابطه یونیک مخصوص باشد و اگر قرار جمع‌هایی ساخته بشود، جمع‌های از این افراد ساخته بشود. اگر قرار است امت اسلام ساخته بشود، امت اسلامی مورد نظر است که این چنین ساخته بشود که هر یکشون ان ابراهیم کان امتا للناس قانتا لله حنیفا اما کان من المشرکین، ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلوبنا علی دینک. معلوم نیست که خدا بالاخره باید چی کار بکنه، این دلهای پراکنده در حال شناوری در فضا بود، یکیش به منقار اونه، یکیش در اختیار اونه، یکیش هزار جا میره میگرده، یکیش هزار جور پرپر میزنه، بالبال میزنه. خدا بیارین قلبا رو تثبیت کنه. علا دینه که اصلا چه معنی داره؟ ثبت قلبی علا دینه. قسمت مهمتر این قضیه این است که من ازش گذشتم به خاطر اینکه روایت دومم رو خواهم بخونم. در هر دو روایت امام علیه السلام می فرمین که این دعا دعای غریق است که من به تو یاد میدم. دعا الغریق، غریق یعنی کسی که غرق شده، غریق نه مرده، مریض هم نشده، حتی سالم هستند، ولی غریق است. دعا الغریق. حالا متن حدیث رو از یکی از روایتش بخونم قبل از اینکه به تعلیم این دعا برسه. متن این بود که امام موسی علیه السلام فرمودن زود است که میرسد به شما، این ترجمه محدث قومی است، میرسد به شما شبهه. شما یعنی شما مسلمان ها، شما یعنی شما کسانی که ما امام شما هستیم، شما یعنی کسانی که چند ده سالی از آغاز اسلام و ظهور اسلام و نزول قرآن برای شما گذشته و الان امام صادق السلام هستند که می‌فرمایند الان ما هستیم و پیش می‌آید برای شما، خیلی زود پیش می‌آید وضعیت که شما دچار شبهه می‌شوید. پس میمانید بدون نشانه و پیشوای هدایت، یعنی وضعیتی پیدا میکنید که کسی به دادتون نمیرسه، کسی هدایت شما رو به عهده نمیگیره، هیچ نشانه‌ای شما رو از اون شبهه در نمیآورد. و نجات نمییابد در آن شبهه، یعنی در آن موقعیتی که در پیش است برای شما، مگر کسی که مداومت به این دعا داشته باشه، یعنی دائم به درگاه خدا ابتهال کند، التماس کند و از خدا بخواهد که یا الله و یا رحمان. و اینو ما بنا داشتیم آخر کارگاه آخری سال گذشته بخواهد، حالا منتقل شده به آغاز و خب لابد به قول معروف مصلحت بوده دیگه. چون گفتم من نه یک یادداشت، چند یادداشت داشتم، ولی زمانی که رفتیم از اینجا بیرون و پراکنده شدیم یادم اومد که این چیزی که خیلی اصرار داشتیم که با این دعا پایان بدیم اون کارگاه آخر سال رو، این مون. گفتیم خب معنیش اینه که باید اینو باش سالو آغاز کنیم و حواشی پیدا کرد که من قول دادم که وارد تفصیل حواشی نشم، ولی کاری که خودم کردم به شما هم میگم که توصیه میکنم بکنید. که در واقع توجهی است به فرمایش امام صادق علیه السلام که فرمودن شما دچار شبهه میشید و من دعای غریق دارم یادتون میدم، یعنی آنچنان وضعیتی برای شما پیش میآید که همچنان مسلمانید، همچنان نماز میخوانید، همچنان روزه میگیرید، همچنان حج میکنید، همچنان حتی جهاد میکنید، میزنه ها برقرار، مسجد ها برقرار، اسلام و مسلمانی همه جا رو گرفته، ولی در وضعیت غریق، مسجدش غریق است، جماعتش غریق است، قرآنش غریق است، مسلمان ها در اون موقعیت که قرار خواهید گرفت همه غرق شدن. پیشنهاد من این است که شما 3 تا 1 صفحه، یک صفحه میتونه خیلی صفحه کوچیک باشه، فوری خودتون در پیشگاه خدا و در محضر امامتون امام صادق علیه السلام، میتونه صفحتون خیلی کوچیک باشه، میتونه خیلی بزرگ باشه، یک صفحه رو 3 تا صفحه، یک صفحه سر فرصت های قلم به دست بگیرید، همون جوری که تو ذهنتون غریق رو میتونید تصور کنید، غریق غرق شده چه وضعیتی داره، چه کارهایی میکنه، چه کارهایی نمیکنه، به چه چیزایی توجه میکنه، به چه چیزایی توجه نمیکنه، تکلیفش با چه چیزایی معلومه، با چه چیزایی معلوم نیست، اینجور چیزا رو اضافه نمی کنم برای اینکه قرار نیست شما اونی که من نوشتم بنویسید، منم قرار نبوده اونی که شما خواهید نوشت بنویسم، چون امام صادق علیه السلام فقط فرمودن شما در اون موقعیت به کنایه فرمودن حکم غریق رو دارید، به داد خودتون برسید و تا از اون بدتر نشده، چون غریق یه قدمی دیگه نابودیست، به داد خودتون برسید با دعا الغریق، دست و دامن خدا بشید، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، و دنبال این دعاتون باشید، بلکه فرمودن نجات نمیاد، بلکه روزن نجاتی برای شما باشد، با این نگاه، با این توجه، با این دغدغه مند شدن، با این حالتی که دریابید، یقین کنید که غرق شده اید، یه صفحه بنویسید که غرق شده چه وضعیتی داره. من نمیگم که اون یه صفحه رو وقتی نوشتید با وضعیت خودتون و خودمون، من نمیگم، نگید که گفت، من نمیگم که با وضعیت خودتون و خودمون در حداقل 30 سال اخیر مقایسه کنید. اگر دیدید که کشیده شدید به این کار، این منظور امام صادق علیه السلام برای نجات ما و تفسیر اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی این زمینه ایست که اگر این رو توجه نداشته باشیم، که با اون دقت امام فرمیان چرا ابصار اضافه کردید، اگر میگفت قلوبنا فرمیان چرا قلوبنا گفتی، معلومه توجه نداری، معلومه این که حواست نیست که غریقی، من نجات غریقم، من امامتم، من میخوام تو نجات پیدا کنی از این حالت غریق بودن، نمیخوام نابود بشی، نمیخوام ولد ظالم بشی. صفحه 2 و صفحه 3، در صفحه اول مسلم این تجربه رو خواهید داشت که وقتی غریق رو شروع میکنید شرح دادن که یه غریق چه وضعیتی داره و خواسته ناخواسته متوجه وضعیت خودتون و خودمون میشید، خیلی چیزا رو تعجب میکنید، ولی تعجب باعث نشه که ننویسید. دارید می‌نویسید که یک غریق دائم دست و پا می‌زنه، بعد میبینید که این کسی که این غریقی که داره دست و پا میزنه در این حال خیلی کارهای دیگه هم میکنه، برای این خود رو ثبت نام میکنه، برای اون خود رو ثبت نام میکنه، ماشین نو رو تبدیل میکنه، به جای یکی 10 تا ثبت نام میکنه، دست و پا داره میزنه غریقا. فریاد شادی میزنه این غریق، قهقه سر میده، خیلی هم مستانه قهقه سر میده، در شرایطی که این ملت مسلمان غریق مسجدش غرق شده، جماعتش، نماز جماعتش غرق شده، زکاتش غرق شده، آموزه های اسلامی و تشیع و همه اینا غرق شده، از بین نرفته، غرق شده، قهقه مستانه سر میده، اونم به جماعت، یعنی جماعت های متعدد از این غرق شده ها تشکیل میشه که با هم قهقه سر میدن، با هم رقابت میکنن که بیشتر بخندن، اینا اونا رو میخندونن، اونا اینا رو میخندونن، همه همدیگه رو میخندونن و از این قبیل. اگر که آقای امیره اول اینو از من بگه خیالم راحت بشه، بعد یه صلوات بفرستید. اوراق مفهومیابی تحقیق موضوعی آقای مهندس امیریه در مورد قلب، با همون کلید واژه قلب و قلوب، که ان شاء الله موفق باشه. اگر دیدید که خیلی کارهای عجیب غریب میکنه این غرق شده، اون وقت ورق دوم رو راجع به غرور بنویسید. غرور چیه؟ هر جوری که تو ذهن شماست. اون وقت یه کم کم تعجباتون کم میشه، میگید خب درسته غریقه، ولی چون غرور داره دو تا چیز با هم اضافه شده، یعنی این غریق که خودمونی، چون خیلی هم غرور داره، در نتیجه کارهای عجیب غریبی میکنه که هیچ غریقی در دنیا نکرد. رکورد میزنه در کارهایی که هیچ وقت در دنیا و در تاریخ بشر آدمایی که غریق بودن، ملت‌هایی که غریق بودن، خانواده‌هایی که غریق بودن و در یک قدمی نابودی از هر نظر بودن، از نظر فضیلت، انسانیت، اسلام، عقیده، خداشناسی، پیامبرشناسی، امامشناسی، امام زمانشناسی، غیره غیره، از همه جهت دارن نابود میشن، رکورد زده که در عین این حالت عجیب غرق شدگی به خاطر غرور بسیار زیادی که داره کارهایی بکنه که هرگز تاریخ سابقه‌شو نداره، و بعدم بگه خوب کردم، خوب میکنیم، آفرین بر خودم، آفرین بر شما، عالی عمل میکنیم، و آنچنان غروری که حق به جانب سخن گفتنی و برخورد کردن و تایید کردنی که اگه یه ذره احساس آزادی بیشتر بکنه، خواهد گفت خدا هم باید تایید کنه و میکنه، رسول خدا هم باید تایید کنه و میکنه، همه ائمه باید تایید کنن و تایید میکنن، آقا امام زمان هم تایید میکنه. غرور. صفحه سوم رو راجع به غفلت بنویسید تا ببینید که ترکیب غریق و غرور و غفلت چی میتونه بشه. من نمیگم، شاید شما خودتون برسید به این که چی شده، چه ترکیبی به وجود آورده، چه معجونی. این دفعه حواسم هست، یاد داشتم رو فراموش نکنم، بیایید همینجا در همین موقعیت، در همین حالت تنبه و تذکری که امیدواریم در پرتو هدایت هادی بزرگ اسلام حضرت امام صادق علیه السلام برای ما الان حاصل شده در آغاز این کارگاه آغاز 97، بیایید دعا کنیم و صلوات بفرستیم و دعا کنیم برای دوام سلامتی و توفیق و عزت رهبر معظممون که بیشک نمونه نجات غریق در این دوران است. اینا رو خودتون باید دیده باشید و بدانید، لازم نیست من بگم. دعا کنیم، صلوات یادمون نره. اللهم صل علی محمد و آل محمد، که این قلب تپنده‌ای که به فکر این غریق است، نه حالا، سالهاست، در هر جایی که بوده است، در هر جایی که هست، با هر سمتی که بودند و با هر سمتی که هستند، به طور متصل، من یک شاهد عینی هستم و هزاران هزار شاهد عینی دیگر هم هستند، چه بخواهند اعتراف بکنند چه نخواهند بکنند، که شخصیتی که تمام لحظات، تمام دقایق، در تمام شرایط با درک این مسئله که این ملت غریقند و به عنوان نجات غریق باید دائم عمل کند، بلکه این کشتی طوفان زده رو بتواند به ساحل نجات برساند، از این دعا غافل نشیم. برگردیم مطلب اونو ببندیم که شما این سه صفحه رو وقتی نوشتید، غریق، صفحه دوم غرور و مغرور، و صفحه سوم غفلت، اون وقت کاملا درک خواهید کرد، چنان که من در این هفته های گذشته، نه برای اولین بار، ولی خیلی عمیق، خیلی دردناک، خیلی دردناک، خیلی عمیق، و برای چندمین بارها درک کردم که چه وضعیتی است. ترکیب عجیب غریب این سه حالت که من براتون الان آقای کشاورز حواس میکنه که بیاد عکس بگیره، ولی الان نه، یک سزلی که بالاش غریقه، سزلی پایین، و دو زاویه دیگرش هم، یکیش غروره، یکیش غفلت، این سه تا قین دست من نبود. وقتی که خواستم این رو با این بی دست و پایی که نه بلدم و نمیتوانم منعکس کنم، خود به خود این تبدیل به یک هرم شد، کشید بالا به طرف عرش اعلای الهی و قین چهارم خودش رو نشون داد. این آخر این مقدمه منه، قین چی؟ غضب. یعنی هرگز و خدا نکنه که ما چنین توجهی برامون حاصل بشود و اون سه صفحه رو که من پیشنهاد کردم بنویسیم و متنبه و متذکر بشویم که در جایی ترکیب هولناکی از غریق بودن و غرور بسیار شدید داشتن و غفلت فراگیر داشتن یه جایی وجود داره، حداقل خدا کند که انقدر هنوز بقیه از اندیشه صحیح برای ما مونده باشه که تردید نکنیم که این قین چهارم رو حتما به دنبال خودش داشت، خواهد داشت. یعنی امکان ندارد خدا با اون همه رحمت واسعه، خدای رحمان و رحیم، ولی امکان ندارد که بنگرد که بنده یا بندگانی دچار این غرق شدگی هستند و اصلا به فکر نجات و طرف ساحل آمدن که نیستند، دچار غرور شدید هم هستند و غفلت هم که نگو و نپرس، و ها انتظار داشته باشیم که غیر از غضب خدا نصیب چنین فرد یا افرادی بشود. دعای غریق رو تکرار کنیم: یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. یه صلواتم بفرستید، من وارد متن کارگاه 19 دوره جدید، یعنی در واقع 59 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات میشن با موضوع آیه شریفه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. توفیق داشتیم سوره حجرات رو که این آیه شریفه درش قرار داره با هم خوندیم. ای کاش توفیق می داشتیم و نگران کمی وقت و مسائل دیگه نبودیم و سوره فتح رو هم می خواندیم که قبل از سوره حجرات، و باز ای کاش که سوره بعدش رو هم، یعنی سوره قاف رو هم می خواندیم. چرا؟ برای اینکه تفسیر سوره شناختی آیات دیگه شما کاملا آشنایید. طرحش مختصر عبارت از این است که آیه رو میبرد در آیه اصطلاحی، یعنی از شماره تا شماره، که خیلی وقتا طولانی تر از اون آیه موضوع تفسیر سوره شناختی آیات هست قرار میده، مثل همین ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در اون آیه بزرگتر که شماره 13 سوره حجرات، اون آیه رو بخونید ببینم. یادمون رفته تهیه کنیم تابلوی بود. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. تفسیر سوره شناختی هر آیه از جمله آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم بخواد انجام بشود، اولا باید بیاد تو این آیه به اصطلاح بزرگتر خودش، آیه اصطلاحی که از شماره تا شماره است، قرار بگیره در یه بافت کلامی وسیع‌تر تا خودش رو پیدا کنه، تفسیر بشود به توسط خود قرآن تفسیر بشود، و بعد بره کجا قرار بگیره؟ این آیه بزرگتر که حامل آیه شریفه اکرمکم عند الله اتقاکم هست، بره در چی قرار بگیره؟ در اون واحد موضوعی قرار بگیره که این آیه در اون هست در قرآن کریم، که الان کدوم واحد موضوعیه؟ دومین واحد موضوعی از دو واحد موضوعیه، یا به قول شما دو سیاق سوره حجرات، این در سیاق دومه. و بعد برای اینکه بتونه دامنه پیدا کنه و تفسیر تحقق پیدا بکنه و با بیان خود قرآن آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم تفسیر و تبیین بشود، لازم است که بره در یک بافت بزرگتری قرار بگیره که ما معمولا در اصل طرح این رو مطرح کردیم و غالبا هم این توجه رو داشتیم در حدی که امکانش بوده، توان و امکانش بوده، که دو سیاق حداقل بعد جلو بریم و دو سیاق قبل. و این رو گفتیم که هر چقدر که این سیاق ها و واحد های موضوعی بعدی و قبلی افزوده بشوند، طبعا این تفسیر سوره شناختی های مورد نظر خیلی بهتر انجام خواهد شد. دوتاش لازمه. اگر دو واحد موضوعی بخوایم در ادامه این واحد موضوعی که در بردارنده اکرمکم عند الله اتقاکم جلو بریم، در واقع قسمت اول و دوم، یعنی واحد موضوع اول و واحد موضوع دوم، از سه واحد موضوع سوره قاف رو باید جلو بریم. و خب وقتی سوره مبارکه قاف فقط سه واحده، خودش داره دعوت میکنه که دیگه حالا هر چقدر هم گرفتار باشید، هر چقدر هم وقت نداشته باشید، یه خیلی دو واحد و سه واحد که فرقی نمیکنه، چرا کل سوره قاف نیاید شارح و تبیین کننده اون واحد موضوع دوم سوره حجرات شما بشود و نهایتاً تفسیر و تبیین کننده نکتمکم اندالله اتقاکم. بریم قبلش. قبلش هم باید دو واحد بهش ملحق کنیم. واحد ما قبلش در خود سوره حجرات، یعنی واحد موضوع اول سوره حجرات که ما الحمدلله کل سوره حجرات رو توفیق داشتیم با هم خوندیم. با یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله شروع میشه. این یک واحد. یک واحد دیگه هم باید حداقل اضافه کنیم که میره تو آخر سوره چی؟ آخر سوره فتح که آیات صلح حدیبیه و آیات به نوعی فتح مکه و ادامه انا فتحنا لک فتحا قریبا است. و برای اینکه کل سوره فتح رو بپوشونه فقط دو واحد بیشتر لازم نیست راه بریم. اینجا هم نظیر همون دعوت هست و تفسیر سوره شناختی آیه شریفه نکرمکم اندالله اتقاکم خواسته یا ناخواسته ما رو میبره در یک فضای سه سوره‌ای از قرآن کریم. مطلبی که غالب مفسرین اصلا توجه نکردند، اصلا توجهشون به این مسئله جلب نشده است که این سوره در متن جاودانه قرآن کریم در جاسازی و جایابی تعیین شده از طریق وحی الهی و تثبیت شده توسط و با اهتمام شدید خاتم پیامبران حضرت رسول اکرم، این بین این دو تا سوره قرار گرفته و سوره حجرات فهمیده نمی شود و نشده است وقتی که جایگاهش بین این دو تا سوره لحاظ نشده. من فقط یه اشاره بکنم و از مسیر اصلی بحثمون نمونیم که این که مشهور شده از سوره حجرات به سوره اخلاق و عرفان، چیز بدی نیست اخلاق و عرفان، ولی اون بده که یک شاکله فرهنگی وجود داره به این صورت که هر آنچه از مقوله اخلاق و عرفان باشد نوع ماها، ماهای نوعی، شماهای نوعی، میگیم باشه برای بعد، نمیگیم وقت بسیار. اخلاق و عرفان خیلی خوب و خیلی حواشی دیگه هم پیدا. مطلب کمی نیست که اکثر قریب به اتفاق مفسرین توجه نکردن. تو وارد سوره حجرات شدن همون چیزی که علامه شهید سر رضوان الله علیه فرمودن که مفسر ترتیبی به هر آیه‌ای که میرسه انگار فقط این آیه رو قرار حسابی تشریح و تفسیر بکنه، آیه بعد که میره دیگه به آیه قبل کاری نداره، اونجا هم دوباره انگار فقط مأمور است که یک آیه رو که همین آیه است، این عین کلام مرحوم شهید صدر. همین در نتیجه میراث عظیم تفسیری که ما داریم به این شکل تفسیر ترتیبی از بای بسم الله سوره فاتحه کتاب تا ناس هیچ دردی، این تقریبا مضمون عبارت ایشونه، از اسلام و مسلمین دوا نمی کنن. خیلی عظمت داره، خیلی عالیه، میراث عظیم تفسیر قرآن کریمه، حتی افتخارآمیز هم هست، هیچ ملتی چنین چیزی رو ندارن، این همه برای کتابشون، هیچ اهل، هیچ دینی، هیچ ملتی برای کتابشون، برای فرهنگشون این چنین که مفسران کار کردن نکردن. ولی علامه شهید صدر و اون طرف شیخ محمود شلتوت در مصر هر دو مثل هم سوال میگذارن به چه درد مردم میخوره؟ هیچ. چقدر کار بردیه؟ هیچ. دردای مردم رو دوا میکنه؟ نه. یک موضوع رو میشود با این همه تفسیر خوندن نگاه قرآن رو راجبش بیان کرد؟ که هر دو در مصر و در عراق در حوزه علمی نجف و در الازهر مصر در دو پایگاه عظیم جهان اسلام تقریبا همزمان این دو بزرگ مرد عالم شیعی و سنی تقریبا یک حرف رو میزنن و اعلام میکنن که نه که تفسیر ترتیبی قرآن کنار گذاشته بشه، ولی بفهمیم که نیاز به تفسیر موضوعی داریم، که موضوعهای فراوانی که برای مردم و برای مسلمین مطرح است بتوانند به قرآن عرضه بکنند و ادامه میدن در اون بحث‌های هشتگانه اواخر عمر شریف و مبارکشون مسئله تفسیر یا تحقیق موضوعی رو که همین کارهای علامه شهید سر و علامه طباطبایی عمدتاً هست که در چند ده سال قبل روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم ازش عمل اومد و غالب شما باش آشنا هستید و به حمدالله خیلی جای خودشو پیدا کرده و هنوز هم البته جا داره. در سوره حجرات هم نوع مفسرین وقتی وارد شدن خود سوره حجرات رو دقیق‌تر دیدن، حالا اونایی که سوره دیدن آیه رو آیه با آیه محدودیت نداشتن که غالب تفسیر مفسران معاصر هستن، اینا هم حتی کسانی که آدم انتظار ازشون نداره اسم نمیبرم از مفسرین معاصر که آدم تا نگاه نکرده کتاب و دوره تفسیرشون رو میگه حتما داده، سخن داده، میره میبینه که نه هیچ کاری نکرده، چون تا وارد سوره حجرات شده قیافه سوره حجرات رو دیده، دیده که آره همون اخلاق و عرفان است. اینجوری باشه بهتره، اونجوری باشه خوب نیست، امر و نهی هایی و همه 16 آیه هم که بیشتر نیست، اون کمیت نگری و مسائل دیگه دست به دست هم داده. سوره حجرات اصلا فهم نشده تو قالب تفسیرهای مفسران و مفسران سنتی که جای خودشو داره. طبری ها و کشاف ها و این حرف ها تقریبا خالیه سوره حجرات از تبیین سوره حجرات، دیگه چه برسه به این که سوره حجرات قراره چی کار بکنه، سوره حجرات چرا سوره حجراته و سوره حجرات چه جایگاهی داره، چه جایگاهی میتونه داشته باشه. به خاطر این که جایگاهش بین ما قبل و ما بعدش، یعنی همون که ما با طرح تفسیر سوره شناختی عملا بهش رسیدیم، وقتی دو واحد از اون ور میریم میبینیم سوره قاف با یه واحد بعد داره میپوشونه، این طرف هم میبینیم سوره فتح با اون انسجامی که داره، با اون روایت متصلی که داره. آخه چجوری دلمون بیاد آخر سوره مثل سوره فتح رو بگیریم دو قسمت قبلش که مگه مثلا همش چقدر چند تا آیه است؟ همه سوره فتح 29 آیه مگه بیشتره؟ خود به خود ما کشیده میشیم با طرح مبارک و تعیین کننده و کاربردی و سازنده تفسیر سوره شناختی آیات برای رسیدن به تفسیر قرآنی اکرمکم عند الله اتقاکم کشیده میشیم به کل سوره حجرات و دو سوره قبل و بعدش، یعنی سوره شناسی، یعنی خود به خود همونطوری که در طرح تفسیر سوره شناختی آیات ما از اساس مطرح کرده بودیم مطرح میکنیم که بر پایه روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم هست از یک سو، الان اینجا فهرست آیات اصلی تقوا رو هم داریم به دلیل اینکه اکرمکم عند الله اتقاکم یک روند تفسیر این آیه شریفه خود به خود روند موضوعی است، غفلت نمیشه کرد. یکی هم سوره شناسی، ولی در این آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم سوره شناسی خیلی پرجاذبه تر و قوی تر خودش رو نشون میده و راه رو خیلی نزدیک تر میکنه تا موضوعی تقوا. موضوعی تقوایی که اینجا فقط یک اشاره نیم خطی بکنم که تا حالا حدود 1500 سال که بر اسلام و قرآن و تقوای قرآن و اسلام گذشته، هنوز تقوا با ابعاد مختلفش و اینکه تقوا به چه معناست و کجا وقتی میگیم تقوا منظور چی هست و اینا همه سرش بدون بالین مونده، از مسائل حل نشده است. یعنی اون آب حیاتی که حیات اسلام و مسلمین رو باید تأمین میکرده است، هنوز آدرسش معلوم نیست، هنوز اون سرچشمه مشخص نیست که چگونه باید سراغش رفت. ولی در سوره شناسی راه خیلی نزدیکه، خیلی راه نزدیک میشه. سوره حجرات وقتی که میاد در بین اون دو سوره که در طرح جامع سوره شناسی، سوره فتح اصطلاحا در اصطلاح سوره شناسی میشه سوره چی؟ سوره زوج سوره حجرات میشود، چون قبل از سوره قافه و از اول بقره تا حجرات هر سوره که خودش عدد فرد داره مثل سوره حجرات، سوره زوج قبل سوره با عدد زوج قبلش که سوره فتح 48مه، این دو سوره با هم زوجیت داره. بنابراین این سوره فتح که به خاطر تفسیر سوره شناختی آیه میریم سراغش، در واقع سوره زوج سوره فتح هم هست که در سوره شناسی ما تجربه های فراوان اثرگذاری توجه به سوره زوج رو داریم، که تعبیری که از همون آغاز در سوره شناسی بوده و هست و دائم تجربه میشه، گفتیم که وقتی سوره زوج در مقابل یک سوره قرار میگیره، حکم دوتا آینه متقابل رو پیدا میکنن که الا ماشاءالله تصویرهای بی نهایت رو باعث میشن که مشاهده بشود و این اتفاق اینجا میفته. یعنی برخلاف تاریخ تفسیر سوره حجرات، به برکت نگاه سوره شناختی و به برکت تفسیر سوره شناختی آیات، سوره حجرات در مقابل سوره فتح که قرار میگیره، الا ماشاءالله راه شناختش و تبیین و تفسیرش باز میشود. و همچنین سوره قاف که در اصطلاح سوره شناسی سوره مجاوره، که مثل سوره زوج اون خصوصیت رو لزوماً نداره، ولی سوره مجاوره، یعنی به هر حال بافت کلامیه که خدا در متن جاودانه قرآن بعد از سوره حجرات قرار داده. یعنی سوره حجرات که تمام میشد، سوره قاف شروع میشود، که اصطلاح کردیم در سوره شناسی سوره مجاور. و این دو تا سوره اضافه میشن و یک دستگاه حسابی پاسخگو در اختیار ما از قرآن قرار میدن، یعنی ما رو در اختیار یک زمینه وسیع پاسخگوی قرآنی قرار میدن، که حالا این ماییم که چقدر سوال داشته باشیم، چقدر بخوایم بفهمیم، چقدر بخوایم دریابیم و چه کاری بخوایم باهاش بکنیم. خوشبختانه در مفسران معاصر، گفتم غالبا غیر از این بوده، اگر مورد دیگری رو من توجه نکردم ممکنه بوده باشه و این کاستی و کوتاهی من باشه، ولی خوشبختانه حداقل دو مورد رو داریم که من حتی متن عباراتشون رو یادداشت کردم. یکی سید قطب که خیلی مفصل تر، اینجا الان در صفحات که من مشروع نوشتم 3 برابر حجم عبارات علامه طباطبایی، یکی سید قطب رضوان الله علیه، شهید بزرگ جهان اسلام و صاحب تفسیر بی نظیر فی ظلال القرآن، و دیگری علامه طباطبایی رضوان الله علیه، شهید بزرگ دیگر جهان اسلام و تشیع که صاحب المیزان به تفسیر قرآن هستند. این دو مفسر بزرگ بدون اینکه از بیان همدیگه خبر داشته باشن، استثناءً در میان نوع مفسرین گذشته و معاصر توجه کردند، و جالب این است که بدون اینکه از اون مسیرهای سوره شناسی و اینها که مربوط به چند دهه اخیر میشه مطرح شدنش، بدون اونها توجهشون خود به خود جلب شده، یعنی به خاطر انسی که با قرآن داشتن توجهشون جلب شده به اینکه سوره حجرات چه سوره ایست. حداقل شروع عبارات این دو مفسر بزرگ معاصر رو بخونم، شباهت رو شما ببینید، شاید ترجمه هم لازم نباشه. کل این دوتا متن خوندنی است و حتی تکرار کردنی و حفظ کردنی و نوشتنی، که ما کجاییم در انس با قرآن و کجا باید باشیم، ما چه شناختی از قرآن داریم و چه شناختی باید داشته باشیم. سید قطب نویسد که هذه سورة التي لا تتجاوز ثمانی عشرت آیه، این سوره ای که وقتی نگاش میکنی 18 آیه بیشتر نیست، یعنی حتی 20 آیه نیست. سورتون جلیلتون زخمتون و زاد برادر سال تتزمن و حقائق کثیره من حقائق العقیدت و شریعه و من حقائق الوجود و الانسانیه، حقائق تفتح للقلب و العقل آفاقا عالیه و آمادن بعیده و تسیر فی النفس و ذهن خواطر عمیقه و معانی کبیره و تشملو، همین سوره جایی و تشملو شامل می شود، من مناهج تکوین و تنظیم و قواعد تربیت و تهذیب و مبادع تشریع و توجیه ما یتجاوز و حجمها و عدد آیاتها مئات المرات. یه بشینی پای سخن این سوره حجرات به تعبیر دیگری، مقامش رو درک کنی، عارفاً به حقها سوره حجرات رو بشینی تلاوت کنی، خواهی دید که صدها مرتبه از این حجم 18 آیه‌ای وسیع تره، صدها مرتبه، یعنی انگار 1800 آیه است، انگار 180,000 آیه است. بعد دیگه توضیحش مفصله و تمام عباراتش با همین دقت و عمق و زیباییست. علامه طباطبایی هم در آغاز این سوره نوشتن تتزمن السوره مسائل عن شرائع دین بها تتم الحیات و سعیدت و للفرد، زندگی خوشبختانه، یعنی خوشبختی زندگی هر فرد انسان و مسلمان رو آنچنان جامع در این سوره شرایع مربوطش مطرح شده که از کار در می آورد. و یستقر و نظام و صالح و طیب و فی المجتمع، یعنی این کاربرد رو دارد که همین آیه سوره 18 آیه اگر در یک مجتمعی نسب العین قرار بگیرد و قرار بشود که با این سوره اون جامعه زندگی کند، علم زندگی، درس زندگی، سبک زندگیش رو با این سوره تطبیق بدهد، حیات سعیده اون مجتمع قطعی است. تتم منها ما هو ادب جمیل للعبد مع الله، بخشش ادب بنده در برابر خداست، بنده با خدا چگونه باید باشد، چگونه تعامل کند با خدا و مع رسوله. همچنین ادامه میدن و منها ما یتعلق بالانسان و امثاله، انسان با دیگر انسان ها باید چگونه زندگی کند، و منها ما یتعلق به تفاضل الافراد، آیا از نگاه قرآن، از نظر اسلام طبقات بالا پایین داریم نداریم، برتر کیه پایین تر کیه بالاتر کیه، آیا برتری و اینها در این منطق در این مکتب چگونه است و هو من اهم ما ينتظم به الاجتماع المدنی و یهد الانسان للحیات السعیده و العیش طیب الهنی، زندگی پاک دلپذیر رو این سوره و ادامه میدن. البته بازم برای گفتم که حجم مطلبشون با اینکه جامعیتش یکسانه، یک سوم عبارات رشیق و بلیغ سید قطب رضوان الله علیه ماست. کلمه ادب در این بیان علامه طباطبایی یک نقطه عظیمت خیلی حساس است که مثل همه کلمات و عباراتی که در المیزان واقعا حداقل شبیه منبتکاری و مینیاتور هر چیزی در جای خودش قرار گرفته، یکی از اون کلمات است در این بافت عبارات معرفی علامه طباطبایی از سوره حجرات، علارغم اون سابقه‌ای که وجود دارد که تقریبا از چنین مسئله‌ای توش خبری نیست. ادب که این راهگشایی رو میکنه که اگر ما سوره حجرات رو بخوایم در یک کلمه ببینیم چه سوره است، جوابش اینه که سوره ادبه، ادب جامع، ادبی که تمام جنبه‌های ادب رو در ارتباط با خدا، در ارتباط با خود که ناگفته پیداست، در کلام علامه نبود ولی هست، در ارتباط با دیگران، در ارتباط با رسول خدا، در ارتباط با پیشوا، رهبر و غیره و غیره و غیره، ادب به طور جامع که هیچی رو فروگذار نکرده باشه. این سوره سوره ادب که البته برای اینکه بتواند درست و جامع تبیین بشود، برمیگردیم به اون که باید نگاه سوره شناسی تقویت بشود، یعنی باید این سوره در میان سوره فتح و سوره قاف تلاوت بشود تا سوره حجرات بتونه کارهایی که قراره بکنه بکنه، تا کاربریهاش بتونه جواب بدهد. خود سوره باید از نو تلاوت بشود، اون نگاه محدود نگری که فقط یه ظاهر از سوره حجرات دیده، گفتی چند تا مسائل اخلاقی رو مطرح کرده، چون دیده صحبت از غیبت، صحبت از سوء ظن، صحبت از نهی از تجسس، صداتونو بلند نکنید، از این قبیله، گفته خب این اخلاقه. و نهایتا خیلی لطف کنیم به این سوره، سوره اخلاق و عرفانه، یعنی اخلاقش اونقدر مایه داره که به عرفان هم سر میزند. این نگاه محدود نگر رو کنار بگذاریم و از نو سوره حجرات رو تلاوت کنیم با نگاه این دو بزرگ مفسر معاصر، مفسر زمان خودمون، که چه سوره‌ای دیدن در سوره حجرات. و این سوره موجوده، منتها افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، سوره موجوده، قفلی هم که ما غالبا در تفسیر ترتیبی عادت کردیم که به هر سوره میرسیدیم ببینیم که چه قفل یا قفل‌های روشه، این یه تعبیر مجازی استعاری بود و الا قرآن که قفل نداشته، هیچ وقت قفل نداشته. هذا بیان للناس، هذا بلاغ للناس، هیچ وقت قرآن قفل نداشته، ولی علا قلوب اقفالها. ما اگر گفتیم که سوره چندین قفل روشه از دیر باز و 1400 ساله که قفل یا قفل‌های این سوره، اون سوره، اون سوره، سوره تبت، سوره قل هو الله احد، سوره نصر، سوره کافرون، این قفل‌ها نگذاشته که این سوره ها درست تلاوت بشون حق تلاوته، این قفل‌ها روی قلب هاست، قلب ها مقفوله، قلبها و قالو قلوبنا خلف است، قلبها با قفلهای بسته، درهای بسته میان و مواجه میشن با قرآن، چیزی گیرشون نمیاد. خدا هم از قبل گفته افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالا. وقتی شما قفلای قلبتون رو بر ندارید، قلبتون رو باز نکنید، مفتوح نکنید، در اختیار سفره دلتون رو در برابر قرآن و صاحب قرآن باز نکنید و نخواهید از خدای قرآن و از قرآن که با شما سخن بگوید و برای شما سخن بگوید و نیازهای شما رو آیاتون لسائلین پاسخگو باشد، معلومه برای شما چیزی نخواهد داشت. و ننزل من القرآن، ننزل و ما مستمرن میبارانیم از قرآن شفا و رحمت، ولی گیره همه میاد. شفا اون و رحمتون لل مؤمنین الذین یؤمنون بآیاتنا، کسانی که تراز وفاداری و ایمانداری به قرآن بیان سراغ قرآن، یعنی با تدبر بیان سراغ قرآن، به تعبیر مولا علیه السلام بیاین دنبال این که مرهمی از قرآن تدارک کنن برای زخم قلبشون. یعنی اولا زخم قلبشون رو درک کرده باشن، دریافته باشن که قلبشون، اونجا میخواستم بگم قلبشون یعنی شخصیتشون، یعنی انسانیتشون، یعنی اسلامیتشون، یعنی دینشون، ثبت قلبی علی دینک، یعنی همه چیزشون زخمی است، و دریافته باشن که مرهم این زخمهای عجیب غریب و این دردهای بی درمان در قرآن کریم است، و به دنبال یافتن این مرهمها سراغ این. خدا رحمتش کنه، فقط به خاطر این یک کلمه، نه بقیه حرفایی که زد راجع به قرآن و برداشته از قرآن و انس با قرآن. خدا رحمتش کنه در این محضر قرآن که گفت قرآن داروخانه است. بله، قرآن هم یک مجموعه بزرگ فراگیر پرنعمت قضا برای انسان است و هم مجموعه عظیمی از دارو، هم قضاست هم دارو، شفا اون و رحمتون، یکیش قضاست یکیش داروست و هر دو هست و دائم فعال این خصیصه قرآن. ولی ولا یزید الظالمین الا خسار. گاهی این خاطره رو گفتم، حالا در این محضر قرآن امروزم بگیم، از جهات مختلف شاید درست و خوب باشه. خیلی بچه بودم که مادرم قرآن میخوند خیلی وقتا و توجه من مثل هر بچه دیگری به قرآن خوندن مادر جلب میشد. یکی این بود که در بعضی مناسبت ها به خصوص مثلا در وقت دارو دادن یا غذا دادن یا حتی بدون اونها گاهی قبل از خواب میخوند و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یه خورده که پیشرفته تر شده بودم یه شب ازش سوال کردم که این یزید همون یزیده؟ خدا میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب نه بچه، شاید من باشم، دلش نیمد بیش، شاید تو باشی. نه، شاید منم باشم. این یزید میتونه هر کسی باشه که قدر قرآن رو نداند، که این همه در قرآن باشد و کنار این چشمه جوشان قرار داشته باشه و از تشنگی له بزنه و مسخره روزگار بشه، مسخره دشمنان اسلام و قرآن بشود و از تشنگی بمیرد کنار این چشمه آب زندگی. بله. حالا اگر بیایم متدبرانه و با امید و استمداد از صاحب قرآن برای تلاوت سوره حجرات حق تلاوت آنچنان که باید و فعلا در این کارگاه در حد همین ان اکرمکم عند الله اتقاکم که موضوع کارگاهمونه تجربه کنیم ببینیم که چه اتفاقاتی می افتد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تفسیر سوره شناختی آیات داره میگوید که شما باید به مفردات غیر از اون سیاق‌ها و اینها که لازمه باید به مفردات آیه توجه بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و بعدم به خصوص در اون آیه وسیع‌تری که قرار داره ببینید چه حکم میکنه و بعد برید سراغ سیاق‌های دیگه. ما شاید خیلی اصلا نرسیم جز بعضی اشارات به اینکه سیاق‌های بعدی و قبلی رو، ولی دیگه جا افتاد معلوم شد که هر کس بخواد ادامه بده باید سوره حجرات رو اولا در آینه سوره فتح دنبال بکنه که کار ساده ای هم هست چون داستانی روایت فتح غالبا آشناییم، صلح حدیبیه است، سازوکارهای صلح حدیبیه و بعد فتح مکه، فتح مبینی که ناظر به هر دو هست، به خصوص صلح حدیبیه با اینکه ظاهرش فتح نبود، ظاهرش برگشتن بود، ظاهرش ممنوعیت ورود بود. و سوره قاف تا اون قضی که بتونیم به توفیق الهی جلو بریم شما یه صلوات هم بفرستید خوبه. اگه من آب بخورم میگن میخواد آب بخورم یه صلوات بفرستید، ولی واقعا اینجور نیست. ما به این صلوات ها نیاز داریم، حالا چه من آب بخورم چه نخورم، صلوات ها واقعا نیازه. صلوات اسم اعظم الهیست و حداقل امروز دیگه باید خیلی بیش از پیش متوجه شده باشیم و متنبه شده باشیم که چقدر ما نیازمندیم به آنچه در دسترس ماست و تا این نیازمندی رو درک نکنیم این پاسخگویی ها شاید عمل نکنه، شاید فعال نشود. باید نیاز درک بشود، باید بفهمیم که دردهای بیدرمانی داریم که باید با صلوات درمان بشود، باید اللهم صل علی محمد، باید با ذکر، با ذکر کثیر درمان بشود، اون غفلت رو باید این ذکر کثیر علاج کند، اون باز شدن قلب، باز شدن ذهن، باز شدن فکر رو اینا باید انجام بده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اکرم اتقا، خب اکرم یعنی چی؟ یعنی کریمتر، گرامیتر، مورد توجهتر، چون افعل و تفضیله. اتقا چیه؟ یعنی متقیتر، پرهیزکارتر، درسته؟ نیست؟ حدس میزنی؟ چی یقینه؟ حقیقا همینه. آفرین بر شما. های سعیدی میخواد اون بره هدف بزنه. البته آفرینم بر شما. نه اینجور نیست. یکی از مسائلی که دائم در شرح مفردات قرآن تجربه میشود همین تجربه است که اول خیلی تلخه لیکن بره شیرین دارد، واقعا برای شیرین دارد، ولی اولش خیلی تلخ. 1400-500 سال همه گفتن خب معلومه اکرم یعنی کریمتر، گرامیتر، اتقا یعنی با تقواتر. حالا اگه به شما بگم که هران چه خسارت ولا یزید و ظالمین الا خسارایی، از اون نوع خسارت ها ما در طول تاریخ اسلام تحمل کردیم، به جای اینکه این آیه منجی مسلمانان جهان بشود و باشد شده مصیبت برای جوامع اسلامی و برای تاریخ اسلام و همین اصائه ما در این مصیبت گرفتاریم، شروعش از اینجاست. این تجربه تلخ که عبارت از این است در شرح مفردات قرآن که پیامبر اکرم فرمیان اعرب القرآن والتمسوا غرائبه، دقتتون رو ببرید بالا ببینین واقعا، عبارتون اخرای کلام پیامبر اکرمه، ببینید واقعا این کلمه برای شما آشناس یا آشنا نیست. نکنه آشنا نباشه، ما فکر میکنیم آشناس. اکرم، اتقا، اشقا، شما اینجا دارید لا یستاها الا اشقا، بعد دارید و سیجنب و حل اتقا، ترجمه کنید ببینم. لا یستاها الا اشقا یعنی کسی دوچار جهنم می شود که این شقی ترین باشه. تکلیف شقی ها چی میشه؟ شقی ها لابد معافن دیگه، نرخش هم که میره بالا که تا سقف مثلا فلان رقم های نجوم، تا فلان سقف هنوز نه، نیاز به مجازات و قابل پیگیری اینا نیست چون هنوز به سقف نرسید، مگه اینکه دیگه بشه اشقا، اون وقت لا یستاها الا اشقا. گرفتید چه اتفاق میفته؟ و سیجنب حل اتقا، اتقا رو ترجمه کنید با تقوا ترین. خب اونایی که با تقوا هستن ولی تر و ترین نیستن، اونا اجرشون چی میشه؟ تکلیفشون چیه؟ آیا واقعا در این همه آیات قرآن تکلیف یه عده زیادی انسانهای با تقوا و متقی و تکلیف یه عده زیادی از شقیهای عالم معلوم نیست؟ رها شده باری بر جهت که هر کس هر جوری خواست بفهمه، هر کس هر جوری خواست عمل کنه، و فقط تکلیف ترین ها معلوم شده. دیگه متوجه شدید که اشتباه چقدر بزرگه که هر گردی گردو، در اون مسئله پارسی میگه هر گردی گردو نیست. 1400-500 سال با این آیه اینطوری برخورد شده که مسلم چون گرده چیه؟ گردوست. و به دلیل اینکه اکرم و اتقاس افعل و تفصیلن، پس آیه یعنی گرامی ترین شما با تقوا ترین شماست. چه اتفاقی میفته؟ مسابقه در تقوا. چه ضرری داره؟ اینا محیط‌های ناشناخته و مطالعه نشده است که آیه شریفه نکرمه کنند الله اتقاکم و سوره حجرات باز میکنه. مسابقه برای تقوا؟ مگه میشه مسابقه گذاشت برای تقوا؟ این مسابقه رو کی میخواد داوری کنه؟ غیر خدا. کی میخواد داوری کنه؟ کسانی که این مسابقه رو طراحی کردن داوراش هم تعیین کردن. جالب اینه که اولین رده های داورهای این که کی با تقوا تره، بحث با تقوا تر و با تقوا ترین، یکی از اولین رده های داورها خود انسان ها خودشون مقام داوری رو برای خودشون چیکار کردن؟ تعیین کردن و به خودشون ابلاغ کردن و بعدم اجرا کردن. بازی آیه ای که ما فراموش کردیم که تابلو کنیم، ولی شما الان آنچنان بهش توجه بکنید که برای شما تابلو بشه. آیه‌ای در سوره نجم، در سوره نجم آیه 31 و 32، این دوتا آیه رو با هم خوبه بخونیم که انشالله دیگه دل از امروز به بعد از ذهنمون نرن. آخرش میشه هو اعلم و به من تقا، آخر آیه 32. آیه 31 و 32 که در تابلوها نداریم، من قسمت عبارت به عبارت میخونم، شما بعد از من تکرار کنید تا کاملا جا بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم از انشأكم من الارض و از انتم اجنة في بطون امهاتكم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. همونطور که آقای کشاورز گفتن، خدا فقط میتونه داوری کنه، چون تقوا جاش کجاست؟ در همین سوره فتح، در واحد موضوع قبل از این واحد موضوع دوم، واحد موضوع اول سوره داریم، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. تقوا جاش قلبه، از داخل قلب کی خبر داره؟ فقط خدا. حتی خود انسان آگاهی کامل و جامع مطمئنی از آن چه در قلب او، حتی میتونید بگید در ذهن او، میتونید بگید در ناخودآگاه او میگذرد، اطلاع جامع و کاملی ندارد، فقط خداست. شما اینو در آیه دارید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بعدش چی بود؟ ان الله علیم خبیر. ان الله علیم خبیر، خب دست علما که بدی میگن ان الله علیم خبیر، یعنی خدا نهایت اینجا فرموده که خدا علیم و خبیر است. خب اثبات شک نفی معادا نمیکنه، میتونه غیر خدا هم علیم و خبیر باشد به آنچه در قلوب اتفاق می افتد و از جمله به میزان تقوای افراد انسان، تا بتونه با تقوا تر رو. ولی خب باید جوابشون داد که اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند، نه برای کلامی مثل قرآن که اونم در مقام تعلیل، اینه که در مقام تعلیل اومده، یعنی هر آن چه قبل از این گفته شد باید بر این پایه فهمیده بشود که ان الله علیم خبیر، یعنی غیر خدا علیم و خبیر در این حوزه‌ای که چسبیده بهش ان اکرمکم عند الله اتقاکم نخواهد بود، هم علیم نخواهد بود به طور مطمئن و جامع، ممکنه چیزایی بدونه، ممکنه چیزایی بگه، و هم خبیر نخواهد بود. علیم، خبیر. اگه توفیق داشته باشیم به علیم و خبیر باز برمیگردیم. تفسیرش رو شما در این سوره نجم دارید که چرا بعد از ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر و ان الله علیم خبیر اینجا داره چی میگه؟ اینجا خدا میفرماید که هو اعلم بمن اتقا. من اتقا یعنی چی؟ یعنی هر کس تقوا داره. این همون تفسیر و ترجمه قرآنی عتقاست. حالا عتقا ترین داره یا نداره؟ من تقا مساوی با عتقا مساوی با تقی. فلا تزکو انفسکم قبل از هو اعلم من تقا، یعنی وقتی که خدا اعلم رو هم یادتون باشه از اون مواردیست که اعلم رو یعنی عالم، یعنی هو العالم به من تقا، که این اثراتشای نفی معدا هم میکنه. یعنی وقتی خدا عالمه غیر خدا عالم نیست. و الله یعلم و انتم انتم لا تعلم هو اعلم به من اتقا، یعنی لا تعلمون، لا تعلمون به من اتقا. شمای غیر خدا که حتی شامل خود رسول اکرم هم می شود و قرآن رو دروسی ندارد، در حد اون علم خدا به میزان تقوای انسان ها، این علم خبره و خبرویت و آگاهی رو ندارد. این فقط در اختیار خداست. حالا که اینطوره، فلا تو زکو انفسکم، فلا تو زکو انفسکم یعنی خود ستایی نکنید. خود ستایی نکنید نشان دهنده این است که همزمان با نزول قرآن و قرآن پیش بینی می کرده است که در یه چیزی شبیه تا ابد این انسان‌های مخاطب قرآن علی رغم این همه صراحت‌های قرآن این کارو خواهند کرد، خودشون رو خود ستایی از خودشون خواهند کرد، لا تزکو انفسکم رو فراموش خواهند کرد، به با تقوایی خودشون خواهند بالید، با تقوایی خودشون رو مطرح خواهند کرد، حداقل برای خودشون. در تاریخ اسلام که ما فاجعه رو خیلی عمیق‌تر داریم، وقتی از این فهم غلط شروع شد، مسابقه اکرم و اتقا شکل گرفت، داورا تعیین شدن، داورایی که نه علیمن نه خبیر، و داوری ها رو انجام دادن این داوران غیر علیم و خبیر، چه ها که نشد. در جنگ صفین ابو موسی اشعری شد ان اکرمکم عند الله چی؟ اتقاکم. همه داوری کردن که از ایشون با تقواتر و بلا فاصله مطمئن‌تر کی؟ یادشون رفته بود که خدا فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. یعنی ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو ما نگفتیم که یک بازی بشود برای شما مخاطبین قرآن، برای شما مسلمان ها یک فضایی به وجود بیاورد که بخواد بر سر با تقوا تر شدن و با تقوا تر بودن مسابقه برقرار بشود، داوری بشود، کم کم عناوینی ساخته بشود برای با تقوا ترین ها. اگه ما گفتیم ان اکرمکم، نگفتیم ان اکرمکم اتقاکم، گفتیم ان اکرمکم چی؟ عند الله اتقاکم. عند الله در قرآن یعنی نه عند الناس. ما اصلا چنین چیزی رو مراد نکرده بودیم که مردم بخوان بیان تو وادی بررسی تقوای خودشون و دیگران و بعد مسابقه تقوا و بعد مقایسه تقوا و با تقواها و بعد عنوان ساختن برای با تقوا. ببین داستان چی شد؟ این که گفتم تا امروز روز و از اون آغاز تا حالا جوامع اسلامی، تاریخ اسلام، جهان اسلام و مسلمین فردی و جمعی خسارت پشت خسارت دیدن از بابت فهم غلط ان اکرمکم عند الله اتقاکم. طرف خونده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تا حدودی خود منو داره میگه. آره حالا من نمیگم که ریا نشه، ولی خب آره دیگه منو داره میگه. و همین من که قرار است که نگم که ریا بشه، بعدم نیاد که خب یه عده‌ای دیگه بگن که اشکالی نداره اونها بگن، و منم اگه بگم تو رو خدا نگین من اتقا، میگن نه آخر اتقا هستی دیگه، تمام نشانه های اتقا رو داری، این یک نشانه، اون دو نشانه، اون سه نشانه، اون چهار نشانه، غافل از این که مگه آخه اینا علیم و خبیرن؟ نه، این چقدر اشتباه شده؟ اساس این فرق سازی ها، قطب مرشد بازی ها، تصوف ها، غیره غیره، از همین جا شد، افتاده طرف تو مسیر این که من اتقا هستم یا نه، و تو چه؟ خدا باید بگه تو اتقا هستی یا نه؟ ان نکرمکم عند الله اتقاکم، تو برو خود را باش، برو کار تو بکن، زندگی تو بکن، مسلمانی تو بکن، به جای این که بره دنبال عمل صالح و بره دنبال لیس الانسان الا ما سعا و بره دنبال این که کدوم بار زمین مونده رو میتونم بردارم، به اصطلاح قرآن منفق بشوم و چقدر چگونه مراقب باشم که منافق نشوم، افتادن مسلمان ها در دنبال این نخود سیاه رفتن که بالاخره این اتقا کیه، اتقا چیه، من الان هستم یا نیستم، هم هستم هم نیستم، بعد اون یکی هست، بعد که هست همه میگن هست، این واویلا بابیلا، خدا رحمتشون کنه، یکی از اساتید حوزه ما نه در این فضا و در این مقوله به حساب دیگری میگفتن و بازم لحن منتقدانه داشتن از این گونه توجه های عوضی، تنبه های عوضی، طرف میبینی که متوجه متنبهه ولی متوجه به یه چیز غیر وجیه شده، متنبه شده به یه چیزی که تازه خودش میگفتن که انگلیسا، این دو تیکه رو میخواهم دم بگم چون زمان کمه، میخوام اشارات زاینده ای رو در اختیار شما قرار بدم که از گرام داریم بعضیش رو فرمودن که انگلیس ها اومده بودن اول پیدایش و ساخته شدن شونه های اون زمان میگفتن لاکی پلاستیکی به جای شونه های چوبی، مثلا انگلیس ها اومده بودن به سراغ بعضی که احساس میکردن مادهشون مستعده، میگفتن سراغ اینا، به اینا شونه لاکی، شونه پلاستیکی میدادن، میگفتن که آقا شما، ما یقین کردیم که صاحب کرامتی، میگید نه، تشریف ببرید تمام حسابی لیف و صابون اینا بزنید، بعد بیایید محاسنتون رو در تاریکی جلوی آینه شونه کنین، خواهید دید که نور میباره از این محاسن. و ایشون میگفتن چه مصیبت ها که بار نیاورد، طرف یکم تردید داشت که اتقا هست یا نه، حالا اومد و توصیه رو عمل کرد و رفت و شونه لاکی که تا حالا شونه چوبی میزده، برقی نوری چیزی در کار نبوده، خب چوب و الکتریسیته به وجود نمیاد، ولی حالا این شونه پلاستیکی شده، لاکی شده بود، رفتید نه بابا واقعا اینطوره، از این اتاق به اون اتاق دید نه واقعا اینطوره، فردا دید نه، و بی خود نیست مردم گاهی به ما یه چیزایی میگن ها. این یکی دیگه این که یکی از ابعاد فاجعه است، اندازه‌گیری عمق فاجعه است، بعضی اشاراتش، یک فامیل ما داشتیم و داریم خدا حفظش بکنه، اون زمان یه خانم جوانی بود که الان دیگه استاد بازنشسته دانشگاهه. ایشون اون وقت با اینکه دختر جوانی بود با پدر من گاهی مباحثه داشت. خب فامیلم بودن، از فامیلای سببی نزدیک پدر بودن و نمیخوام صریح تر بگم، خیلی نزدیک، و منم گاهی شاهد این بحثا بودم. این دوتا معروف شده بودن که توی جمع مهمانی غیر قرار بگیرن بحثشون باز میشه. یه زمانی این خانم پاشد اومد رفت به دیدار این یکی از قطبهای صوفیه در اصفهان که اسمش الان یادم، دلیل نداره اسم ببرم، رفت و مشاهدات خودش رو داشت و بعد اومد سراسیمه. توی فرصتی که پیش اومد چند نفری بودیم با پدر من، وارد طبق معمول بحث شد و گفت که نمیدونین چه خبر بود. گفتن خب شما بگین که ما بدونیم. گفتن همین که ما رو اجازه دادن رفتیم نشستیم در برابر ایشون، نمیدونید چه نوری از پیشونه ایشون توتق میکشید، بله چیز اصطلاح اصفهانی، نور توتق میکشید از پیشانی ایشون. پدر من خوب گوش کردن، بعد گفتن که خب اینا نور لیف و کف صابون بوده. در همین حد، از یه طرف مبتذل و خنددار و از یک طرف چه داستان عجیبی که چه خسارتهای بزرگی برای اسلام و مسلمین دربر نداشته، اشتباه کردن یک مسیری که خدا در تمه قرآن در موضوعی تقوا هو اعلم و من تقا هو اهل تقوا و المغفره، به جای این که اینجوری فهمیده بشود که خدا اهل تقواست و خدا میخواد که انسان ها هم اهل تقوا بشوند، انسان ها هم متقی باشند و واگذار به خدا بکنند، هیچ وقت تقواشون رو ارزیابی نکنند. اینجا شداد به این که اصلا تقوا یه وسیله بازیه که باش چی کار کنیم؟ بازی کنیم. با چی بازی کنیم؟ با مسائل بسیار ظریف تعیین کننده اجتماعی. چجوری بازی کنیم؟ طبقات باش درست کنیم، طبقات معنوی اجتماعی درست بکنیم که همه غلطه، همه دروغه، همه تقلبیست. خدا میگه و اعلم و من تقا ان الله علیم خبیر. کی میخواد بیاد این درجه بندی رو بذاره؟ کی میخواد اینو بذاره بالاتر بذاره پایینتر؟ کی میخواد بگه این عظماس این عظیمه؟ کی میخواد بگه این برتره، این از اون یکی هم برتره؟ تقوا در قلب و عالم و خبیر، علیم و خبیر به قلب انسان ها، هم فقط چجوری اینو قبول کنیم؟ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض. وقتی خدا میفرماید که مسئله تقوا که جاش در قلب، فقط یه شناسنده داره که در ضرب المثل فارسی خیلی زیبا به تعبیر مقام معظم رهبری این بیان قرآنی چگونه از کجا رفته نشسته در اون ضرب المثل، که بنده شناس خداست. ضرب المثل فارسی بنده شناس خداست. خدا میفرماید وقتی میگیم که ان الله علیم خبیر، هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، ما سابقتون از اون وقتی که شما در آب و گل بودید، هنوز از زمین بر نیامده بودید، و الله انبتکم من الارض نباتا، یعنی حلت ها عدد انسان هین و مند در لم یکن شیئا مذکورا، از اون وقت هو اعلم بکن، از اون وقت ما عالم بودیم، نه عالم تر بودیم که یه عالم دیگه وجود داره، نه فقط عالم این قضیه ما بودیم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما کنتم متخذن مضلین عضدا. اینا زلالت در بیان قرآن. نخود سیاهایی که دنبالش رفتن، یعنی دنبال زلالت رفتن، عوضی رفتن هاییست که فقط انسان به ترکستان نمیرسه، در دره پرت میشه، سقوط میکنه، مغضوب علیهم میشه، بل از زالین میشه. از اون زمان و از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، ما که میگیم علیم و خبیریم اون وقت که شما جنین بودید، علقه و مزغه بودید، مسیرهای مراحل مختلف جنینی رو در رحم مادرتون طی میکردید، ما شما رو میشناختیم، از اونجا شما رو میشناختیم. و حالا میگیم علیم و خبیر و میگیم تقوا از این قبیله، یعنی کسی که فقط خداست میتواند عالم و علیم و خبیر باشد نسبت به اولا تقوا، وجود تقوا که اصلا در این دستگاه در این ترکیب تقوا هست یا نیست، و بعد اگر هست به چه میزانیست، و گذشته این تقوا و آینده این تقوا، که این تقوا میماند یا نمیماند، این تقوا و بالعاقبت التقوا میرسد یا نمیرسد، آیا از تقواهایی که تا سرانجام برود هست یا نیست، و بقیه چیزایی که در موضوع تقوا وجود داره. فلا تزکو انفسکم، پس بیاید این یه قلم رو رها کنید، هر آن چیزی که از قبیل خود ستایی است به خصوص در مسئله تقوا کلن بذارید کنار. نه اینکه حالا من نمیخوام بگم ولی میگم، نه اینکه نمیگم ولی مینویسم، نه اینکه نمیگم ولی دوست دارم دیگران بگن، نه نمینویسم ولی چقدر خوبه دیگران بنویسن که ایشون چنین و چنان است. رها کنید. حالا تو زکوان بزن، این کار فقط در اختیار خداست، بنده شناس فقط خداست، بذارید فقط به عهده خدا. شما به چی بپردازید؟ به اونی که نجات شما و دیگران رو تأمین و تضمین میکند، که فرمودن علامه طباطبایی و سید قطب رضوان الله علیهما که سوره حجرات کارش اینه. و شما حساب کنید تو سوره حجراتی که کارش این هست که قرار بوده است که همه رو نجات بدهد، یه زندگی سعادتمندانه برای فرد و جمع مسلمان ها تضمین و تأمین بکند، شاخصترین و برجسته‌ترین آیش نکرمکم عند الله اتقاکم به چنین مصیبتی دوچار شده. حالا اینجا اضافه کنیم که این مسئله یکی از مواردی است که نقص و فقر تحقیقات زبان قرآن که اساسش التمس و قرار بحث در مفردات قرآنه، اینجا نشون میده خودش رو که چقدر میتونه تلخ باشه، چقدر میتونه تعیین کننده باشه در جهت خسارت اهل قرآن و اشتباه فهمیدن قرآن. اگه از یه نگاه زبان قرآنی ما قضیه رو دنبال میکردیم و بکنیم، میبینیم که یکی از برنامه‌های قرآن که اساسش رو قبلا هم بارها گفتیم این است که در زبان قرآن بنا به تعریف هم معنا مهم است هم لفظ، لفظ همانقدر مهم است که معنا، و آهنگ در لفظ همانقدر مهم است که لفظ مهم است، و دقت در معنا همانقدر مهم است که دقیق بودن آهنگ کلمه و کلام در لفظ مهم است. این هر دو در زبان قرآن مهم است، بدون اینکه کسی حتی راه باشه که بتونه ادعا کند که در قرآن معنا مهمتر است یا لفظ مهمتر است. هر دو در حد همدیگه در زبان قرآن مهمن، و نتیجهش در عمل این است که قرآن نمیگذاره لفظ فدای معنا بشود و نمیگذاره معنا فدای لفظ بشود. حالا شما تصور کنید اگر خدا به جای اتقا میخواست بفرماید تقی، و به جای اکرم بفرماید کریم، این عبارت اصلا میتونست این عبارت زیبای آهنگینی که الان هست باشه؟ در اون صورت ان اکرمکم عند الله اتقاکم میشد ان کریمکم عند الله تقیکم، و سیجنبها الاتقا باید میشد سیجنبها التقی. خب به بقیه پایانی های آیات اون سوره نمیخورد. اگر اشقا رو میخواست شقی که معناش شقیه و همه شقیها رو دربر میگیره، اگر میخواست بفرماید شقی، خب این سامان به هم میخورد. اونجا که فرمود ازن بعث اشقاها، اگر میخواست بفرماید ازن بعث شقیه ها، آهنگ کلام از دست میرفت و آهنگ اونقدر مهمه که معنا مهم. افلا یتدبرون القرآن، با آیات سیر کنید، آیاتون شما خواهید دید که اعلم اینجا یعنی عالم و علیم، اکرم یعنی کریم. خب سند حدیثی از پیامبر اکرم اگه بیاریم دیگه فکر میکنم که میشه راه این بحث زبان قرآنی رو نزدیک کرد. که خب شما اومدید با یه کلمه زبان قرآن و این حرفایی که هنوز خودتونم درست نمیفهمید لابد و دیگران که اصلا نمیفهمن حرف شما، حرفای شما رو اومدید بریدین و دوختین و خودتونم گفتید مبارکه. خب حدیث پیامبر اکرم در کشاف زمخشری، عن النبی صلوات الله السلام علیه انه طاف یوم فتح مکه فحمد الله و اثنا علی. مکه فتح شده، پیغمبر اکرم سیری کردن در اطراف که به عبارت دیگری اون حالت فتح مکه و در اختیار اسلام بودن مکه رو ببینن. فحمد الله و حمد خدا کردن و اثنا علی و ثنای خدا رو بر زبان آوردن. این حمد الله و اثنا علی یعنی جایی ایستادن و خطبه ای خواندن، اصطلاح به معنای این که به گونه ای شروع کردن صحبت کردن با صدای بلند که همه بفهمن که پیامبر اکرم مطلبی رو میخوان بفرمایان، به تعبیر رایجش خطبه ای میخوان، خطابه ای میخوان ارائه بکنن. حمد الله و اثنا علی این شروع خطبه است. ثم قال، بعد از حمد و ثنای الهی ادامه دادن، الحمدلله الذی اذهب عنکم عیبت الجاهلیه و تکبرها. خدا رو شکر دارم میبینم در این مرحله فتح شده مکه و مکه فتح شده که جاهلیت رخت بربسته و اون تکبر جاهلیت، اون برتری طلبی جاهلیت که اینجا باید در پرانتز بگیم که بعد در ان اکرمکم عند الله اتقاکم اومد، قالب عوض کرد، پوسته عوض کرد. و درنامه های زیادی من تو این یاد داشته دارم، یه تیکه دیگه شو براتون بگم. و نتیجه این شد که مردم هی دائم غریق‌تر و غریق‌تر بشوند و نه حوزه به فکر نجات غریق باشد و نه دانشگاه. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم و اکلهم السحت. مردم دارن نابود میشن، الان دارن دست و پا میزنن از غرق شدگی و دو قدمی یا حتی یک قدمی نابودی ان. حوزه دانشگاه چه میکنی؟ حوزه و دانشگاه سرگرم این است که احبار که معادلش میشه دانشگاهیان دائم دنبال اینن که هی فرهیخته تر بشوند و فرهیختگیشون بیشتر تعیین و مشخص بشود و فرهیختگیشون بیشتر ثبت و ضبط بشود و فرهیختگیشون بیشتر عنواندار بشود. ربانیون هم که روحانیون باشند و حوزه چه میکنن؟ اونام در فکر این است که هرچه بیشتر ربانی تر بشوند، هرچه بیشتر وارسته تر بشوند، هرچه بیشتر عارفتر بشوند، واصلتر بشوند، مردم کی به داد مردم باید برسه؟ این همه سرگرمی به فرهیخته تر و فرهیخته تر و فرهیخته تر این طرف و وارسته تر و وارسته تر و عارفتر و واصلتر اون طرف اصلا جایی برای این نمیگذاره که نجات غریق عمل کنه. مرد، تموم شد اون زمانی که اون بنده خدا گفته بود که صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را و گفتم که میان عالم و عابد چه فرق بود تا انتخاب کردی از آن این فریق را. گفتان گلیم خیش برون میبرد زعاب، برون میکشد زعاب یا برون برد زموج. گفتان گلیم خیش برون میکشد زعاب. الان تعبیر قرآن هم ربانیون احبار سالیان سال است و به خصوص 30 سال گذشته حوزه و دانشگاه هر دو گلیم خیش برون می کشند زهاب و کاری به مردم ندارن و خدا می فرماید لبئس ما کانوا یصنعون. می دونید شما چه کردید؟ و جعل منهم القردة والخنازیر. دیگه تعجب نکنید از این اوضاع احوال عجیب غریبی که از مردم مشاهده می کنید، تبدیلشون کردید به میمون، به انتر. اینا زندگی رو فقط در بازی در آوردن و بازیگری شناختن، میمون شدن. شما کاری کردید که اینا تبدیل به خوک شدن. شما تبدیل به خوکشون کردید. شما مردم رو رها کردید که میمون و خوک شدن. و جعل منهم الخنازیر قردة والخنازیر و عبد الطاغوت. اگر مینالید از این که چرا به این ور توجه دارن، چرا به اون ور توجه دارن، رهاشون کردید که به اون ور توجه کردن، به اون ور توجه کردن. خواب اصحاب کهف 300 ساله لازم نداره. کسانی که اندک دقتی داشته باشن و درک کرده باشن دهه 60 همین مملکت ایران اسلامی رو، یعنی 3 دهه قبل درک کرده باشند و مقایسه کنند، خواب 300 ساله نمیخواد. این همه تغییر همین جا حاصل شد که همه رفتن دنبال ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اتقاکم اعلمکم اخبرکم، چیزایی که اصلا تو قاموس قرآن و اسلام نیست. قل انما انا بشرون مثلکم یوها الی. همه ما با هم مثل همین، یه وحی به من میرسه به شما نمیرسه. همین منطق قرآنی که میگه دانشگاهی، عالم، روحانی، حوزوی، اولش ارزشش به این است که بشرون مثلکم باشه. ارزش اصلیش این است که به فکر مردم باشه، با مردم باشه، مثل مردم زندگی کنه، کنار مردم زندگی کنه. این تمام مسئلهش اینه. و بیاد کاملا بره دنبال سرگرمی این که چه کنم فرهیخته‌تر بشم، چه کنم با تقواتر بشم. و جالبتر باید بگیم تلختر و واقعا تلخی کشندهی که امثال حافظ چگونه واقعا درکن و چگونه دوام آوردن با این درکایی که داشتن. کام جان تلخ شد، کام جان تلخ شد از این همه پیرایه، از این همه عوضی رفتن ها دیگه شیرینی از اسلام و انقلاب نموند. اگر کسانی که دهه 60 رو درک کردن مقایسه کنن ظرفیت هایی که بود، حرف شنوی هایی که مردم داشتن، آمادگی هایی که داشتن، اگر این همه سرگرمی حوزویان و دانشگاهیان به این که خودشون رو بالا بکشن، خودشون رو برتر کنن، خودشون رو بهتر کنن، و گفتم تختر این که در ناخودآگاهشون بدشون نیاد از این که مردم هی دزدتر بشن، مردم هیزتر بشن، مردم بدتر بشن، مردم خوک بشن، میمون بشن. چرا؟ چون بازتابش این است که خب هرچی اونا آلوده تر بشن، هرچی اونا زشتر بشن، هرچی اونا خرابتر بشن، ما چی هستیم؟ ما بهتر هستیم، ما بیشتر جلوه میکنیم، ما بیشتر مطرح خواهیم شد، هم برای خودمون که دست ببریم بالا به درگاه خدا. الحمدلله امت پیامبری هستیم که وقتی پیامبر اسلام بعد از فتح مکه حمد خدا میکنن فرمین الحمدلله الذی اذهب عنکم عیبت الجاهلیه. من دارم میبینم شما از جاهلیت در اومدید، اینطور با تمام وجود خدا رو ستایش میکنم. این جاشو داد به این که الحمدلله که هرچی مردم بدتر میشن، هرچی مردم دزدتر میشن، هرچی مردم بیشتر بی عفت میشن، هرچی مردم بیشتر اسلام و ارزش های انسانی اسلامی رو کنار میگذارن، ما هی بهتر میشیم. الحمدلله ما خودمون، نزدیکانمون، بیال بعضی عبارات دقیق تر رو نمیگم چون از اون قبیل حرف زدن اصلا جاش در محضر قرآن نیست، ولی و ذکر و این نزدک را تنفع المؤمنین اگر در محضر قرآن انجام نشه کجا باید انجام میشه؟ کاربردی شدن تفسیر قرآن مگه غیر از مصداقی کردنشه؟ مگه غیر از این راهی داره؟ من چگونه بتوانم بیان کنم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم نه تنها بد فهم شده، آنچنان بد و غیر واقعی و متفاوت فهمیده شده است که به جای اینکه شفا برای، به جای اینکه رحمت برای مؤمنین و مسلمین بشود، شده مصیبت، شده درد، شده مرض. من اینجا یکی از اون قسمت های دیگه هم که میخواستم نگم میگم، باد آباد وقتم گذشته دیگه، باید فاصله رو حتما بگذاریم و مثل همیشه حرف زدن های شما، من خودم همیشه گفتم و مبالغم نمی کنم که غالبا یا همیشه حرف زدن های شما مفیدتر از حرف زدن های من نباشه، ولی یه تیکه به شما بگم اینجا جلوی ورقم خودش ورق خورده. تحقیقاتی که در آخر امسال و اوائل امسال انجام شد که چون همه میخندن ما هم قراره بخندیم و ما اسمشو گذاشتیم تحقیقات ام اس، یعنی موسک چی؟ موسک چی؟ ام سی ببخشید، ام سی اولا ام اس بود، دیدیم با ام اس که بیماری خطرناکیه، ولی همون ام اس بهتره، مثلا موسک، مثلا سرچینگ، بررسی مساجد. این تحقیقات نشون داد که مساجد ایران با توجه به نمونه مساجد تهران، با توجه به نمونه گیری مساجد بسیار فعال در دهه‌های گذشته در همین ایام حتی آخر سال و اول سال، کاملا وضعیتی دارن که باید گفت دچار ام اس شدن. تعطیل نشدن، نمردن، ولی دچار ام اس شدن، یعنی مالتی سله چی؟ نه سندروم نیست، مالتی سلرو میام یه هم چیز نوشته بودم، نمیدونم کجا نوشتم. بله واقعا مساجد دوچار ام اس، اکثر قریب به اتفاق مساجد امام جماعت ها رفته بودن سفر، مرض مسجده، امام جماعت رفته بودن سفر. بعد مسجد ام اس یعنی همین دیگه، مسجد فعالیتش به حد اقل رسیده بود. مسجدی که من با گفتم با دهه 60 مقایسه کنیم، حتی کمتر 10 سال 15 سال پیش، همون مسجد، همون موقعیت، مسجدی که پر بود شبستونش از جمعیت فعال بانشات بین طلوع این از اذان صبح و ساعتی قبل از اذان صبح تا بعد از طلوع آفتاب که جمعیت پراکنده بشن، امسال رسیده بود. من چند بار چک کردم، چکینگ گفتیم به خاطر این امسی مکرر من چک کردم با تناوب روزهای مختلف، رسیده بود به دو نفر. یه نفر، یعنی همه اون دعا خونده می شد، دعای عهد و یاسین و نمیدونم یه صفحه قرآن بخونیم و با ترجمه هم بخونیم بهتره و همه این کارا رو می کردن، ولی دو نفر، یکی اون کسی که سالها 30 ساله 40 ساله اونجا تو اون مسجد این کارا رو می کنه، یه نفرم کنار ایشون که من یادم به معاون اول افتاد که این ایشون انگار معاون اوله، ولی و اینکه گفتم معاون اول، یه چیز دیگه از آثار ام اس مساجد، همه فعالان مساجد تبدیل شدن به کارمند. البته خود امام جماعت هم به نحوی کارمنده. بله این وضعیت مساجد هست و میشه بعد قیاس کرد با بقیه وضعیت ها به خاطر رها شدگی، به خاطر اینکه دیگه کسی درد مردم، درد دیگران، اینکه اینجا مسجده، اینکه من امام جماعت این مسجدم، اینکه من تعهدی دارم، وظیفه‌ای دارم، این مسجد باید اهل این محل رو رشد بده، این مسجد باید مرکز رشد این محل رو، این من که بود دهه 60 بود، کاملا بود. حالا کاری به ریزه‌کاری‌های قضیه نداریم، بهتر حقوقی، ولی این بود و دیگه نیست و الان دیگه نیست. چندین مسجد با مقایسه با وضعیت قبلش، اون گردانندگان کارمند شدن، حضور به حد اقل رسیده، محیط مساجد هواهای بسته کثیفی که غالبا من تحمل این که دو رکعت نماز رو درش بخونم به سختی داشتم. واقعا در یکی از این موارد تنگی نفس خدا رو شکر ندارم، ولی انقدر متعفن بود فضای شبستان، انقدر این هوا دست نخورده و متراکم و کثیف بود، بگذاریم از این که فرش زیر پا بسیار کثیف بود، بگذاریم از این که ورودی شبستان ماها اگر نگیم بیشتر دست نخورده و تمیز نشده بود، محراب مرخص شده و کاربریش عوض شده، ازش به عنوان اشکافی، صندوق کمدی استفاده می شود، منبر جهتش تغییر کرده و کاربریش عوض شده و به جای منبر تریبون اونور تمیز و فعال مشخص که اگر قرار بشه کاری بشه پشت این تریبون انجام میشه، امام جماعتو نوعاً تو محراب دیگه نمیرن، اصلا انگار که محراب جای امام جماعت نیست و غیره و غیره و غیره. بگذاریم، اینا اشاراتی هست و از گوشه و کنار که وقتی که فهم قرآن غلط می شود به کجاها می کشد. وقتی که شفا و رحمت تبدیل می شود به خسارت، کار به کجاها می کشد و چگونه می شود که حتی من اینجا با سوی دادداشت ها دارم که صدق مولانا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه که فرمودن الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم، کار به جایی بکشه. در بسیاری موارد وقتی مقایسه می کنیم اهل قرآن رو، ملت قرآن رو، مملکتی که نزدیک به 40 سال قرآن درش حاکمیت داره و لوای قرآن، افتخار بر سر داشتن لوای قرآن رو داره، مقایسه میکنیم با بعضی بلاد کفر، با بعضی موقعیت، میبینیم که اون چه در قرآن باید درست فهمیده میشد اونجا داره عمل میشه، علارغم این که اونا نه اکرمکم عند الله اتقاکم سرشون میشه و نه ادعا و دایه این که دارن به قرآن عمل میکنن رو دارن. این طرف ادعای ما گوش فلک رو کر میکند و من خواستم، امیدوارم توانسته باشم ولو در حد نسبی که نشون داده باشم در این کارگاه آموزشی پژوهشی آیه شریفه، تفسیر سوره شناختی آیه شریفه این اکرمکم عند الله اتقاکم، که چگونه فهم غلط یک آیه بلکه بخشی از یک آیه از 6236 آیه قرآن چگونه توانسته است و میتواند همه چیز رو دگرگون کنه. و به عکس این نوید و امید هست که اگر در مسیر فهم صحیح قرآن قرار بگیریم، در راههایی که واقعا خدا بر ما منت گذاشته به ما نشون داده، تمام توانمون رو بگذاریم کار بکنیم، کمکاری نکنیم، کوتاهی نکنیم. من خودم رو میگم، از خودم شروع میکنم و ملامت میکنم خودم رو. این روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم رو که داریم، این سوره شناختی رو، طرح سوره شناختی رو که داریم، تفسیر سوره شناختی آیات رو که الان 59 تجربه ماست که هر بار با این طرح سراغ یک عبارت قرآن، یک آیه شریفه از آیات قرآن که به تعبیر اصول کافی اینجور آیه ها اگه اینطور تقطی کنی 17,000 آیه است. هرگاه سراغ هر یکی از اینا به هر شکلی رفتیم، چه افقهایی باز شده و چه اسراری کشف شده، چه مسائلی روشن شده، چه چون و چراهایی معلوم شده. خدا توفیقمون بده انشاءالله در این سال و در سالهای آتی. دعای اول ماه محرم که طبعا دعای اول سال فرق نمی کنه، چه اول سال قمری چه اول سال شمسی، اللهم انت الاله القدیم و هذه سنه جدیده، این دعای پیغمبر اکرم در سال نو که امام رضا علیه السلام حضرت امام رضا علیه السلام سامان رحمه نقل میکنن که حضرت رسول اکرم در آغاز سال که روز اول محرم بود در سال قمری و سال عربی، در سال عربی دقیق تر بگیم صحیح تره، اللهم انت الاله القدیم، سه بار این دعا رو میخوندن. ما فقط اولش رو با هم میخونیم، ادامه داره در مفاتیح الجنان با همین عنوان دعای روز اول محرم. اللهم انت الاله القدیم و هذه سنه جدیده فاسالک فیها العصمت من الشیطان و القوه علی هذه النفس الاماره بالسوء و الاشتغال بما یقربنی الیک. خدایا در این سال جدید و در سالهای بقیه عمرمون اگر باقی است، خدایا ما رو شاغل کن، مشتغل کن، درگیر کن با اون کارها و چیزهایی که ما رو به تو نزدیک میکنه و ما رو چیره گردان بر این نفس اماره به سوء خودمون، نفس اماره فردی و اجتماعی که هممون رو بیچاره کرده و میکند. و اسئله که پیهل اسمت من الشیطان، خدای فقط تو میتونی ما رو مسون و محفوظ بداری از شر شیطان بزرگ و شیاطین بزرگ و کوچک دیگر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. ببخشید اگر اشاره به خنده کردیم و بعضی حرفا رو خنده دار زدیم. شما این شعر رو بلدید که خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. من چای نمیخورم، اگه آب جوش داد کنم همینو عوض کنم. متشکرم. کارم از گریه گذشته است، از نمیتونم به یه مرد بزرگ بده بخور. الله علیه وسلم، سلامت و سلام، خوش آمد. آه خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه رأی گیری تونم بگم 4 تا رأی یکسانه، 2 تا 4 رأی داریم. اولی و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. این دوتا 4 رأیه، 2 هم 3 رأی داریم. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون و السابقون السابقون و اولئك المقربون. این هم 3 تا رأیه، یعنی این 2 هم 3 رأی هستن.
خب موافق باشن همه، ما این 2-4 رأی رو برای کارگاه آینده و کارگاه بعدی قرار بدیم با اولویت و اعتصام به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا به خاطر کاربردی تر بودنش. با این اولویت ولی ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها هم انتخاب خیلی عالی است. پس کارگاه بعدی انشالله 20 یا 60 و اعتصام به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا که همه آشنان جاشو میدونن و ساز و کارهایش تا حدود زیادی میدونن، موضوعش هم معلومه. و کارگاه 21 یا 61 به توفیق الهی، چی گفتی؟
ولله
الاسماء الحسنا فدعوه بها که احتمالاً میکشه طرف ما رمضان خود به خود. امیدواریم که اگر به موقع انجام بشه از نظر زمانی و شرایط محیطی هم هر دو در جای خودشون قرار بگیرن. بسیار سپاسگزاریم از انتخابتون. آقای کشاورز اولین صحبت رو قراره بکنن. من حدیثی رو داشتم میخوندم، وسط حدیثی پرانتز باز کردم و سقوط کردم. این بقیه حدیث رو بخونم بعد آقای کشاورز به عنوان اول نفر صحبت کنن. حدیث رو به این خاطر داشتیم میخوندیم که پیغمبر اکرم تفسیر کردن ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو، اکرم رو به کریم و اتقا رو به تقی. خیلی این میتونه جالب باشه دیگه، سنده. یعنی اگر کسی بحث زبان قرآنی ما رو هم نپذیره یا نفهمه، حدیث پیامبر اکرم در کشاف زمخشری در ادامه همین خطبه، یعنی در یه موقعیت خیلی حساسی در ادامه خطبه فرمودن یا ایها الناس، این همون یا ایها الناس آیه 13 سوره حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، همون یا ایها الناس رو فرمودن. فرمودن یا ایها الناس انما الناس رجلان، اونی که آب حیات اینه، نه اون فهمه از این اکرمکم عند الله اتقاکم. انما الناس رجلان مؤمن تقی کریم علی الله. دیگه از این روشن‌تر، یعنی اتقا تفسیر شده به چی؟ به تقی. مؤمنم که توی ایها الذین آمنو هست، این در تفسیر خب بگن نمی‌فرمودنم بود، مؤمن تقی کریم علی الله، یعنی ان کریمکم عند الله چی؟ تقیکم. یه گفتیم مسئله زبان قرآنی باعث شده که آهنگ، به خاطر آهنگش اون تقی و اون شقی و اون کریم بشود اکرم و اون علیم بشود اعلم و اینها. خب اعلم و بکم شما به جاش بخونید، اینا از پیشنهادهای آیت الله معرفت در یه فضای دیگری که میخواین تفاوت رو حس کنین، اینجا بیاین و بذارید به جای هو اعلم و بکم از انشأکم من الارض، بذارید و هو علیم بکم از انشأکم، کاملا از وزن و از آهنگ خارج میشه. بذارید و هو عالم بکم از انشأکم، دلیلش اینه که به جای عالم و علیم اعلم اومده، نه اینکه اعلم یعنی داناتر. طرف مینویسه و الله و اعلم، یه بادی هم به غبغب میاندازه که خب من که عالم هستم ولی خدا از من اعلمه. کی گفته و الله و اعلم به هم به چنین معنایی؟ و الله و اعلم کما اینکه بعضی از علما اصرار داشتن به جای و الله و اعلم بنویسن و الله العالم، و الله و اعلم یعنی و الله العالم، یعنی عالم فقط خداست. و الله یعلم و انتم لا تعلمون، نه اینکه خود این یه بازی بشه، یه وسیله بشه برای اینکه من اعلام کنم که الله اعلم، یعنی انا عالمون و الله اعلم منی. و مؤمن تقی کریم علی الله و فاجر شقی حی علی الله. نقطه مقابلش هم فرمودن، نقطه مقابل اکرم میشه اهون و منظور حینه، یعنی بی ارزش، یعنی خدا بهش هیچ توجهی نداره. همون که در این تابلو دارید در سوره فجر، که اونجوری که شما انسان ها فکر میکنید و عمل انسان ازا مبتلا و ربهو فاکرمهو و نعمهو فیقولو ربی اکرمن، اصلا اینجوری نیست. و اما ازا مبتلا و فقدر علیه رزقهو فیقولو ربی اهانن، اینجوری نیست. اونی که باعث می شود که انسان نزد خدا گرامی بشود، جایی داشته باشه، تقواست. و اونی که باعث می شود که انسان از چشم خدا بیفته، مغضوب علیهم بشه، ظالم بشه، حین بشه، دیگه خدا اعتنایی بهش نداشته باشه، چیه؟ فسوق، فجور، فاجرون شقی، در مسیرهای شقاوت حرکت کردن، همون اشقایی که در مقابل اتقا در سوره لیل هست و با هم خوندیم. و بعدم فرمودن که، و در حدیث دیگری از پیامبر اکرم هم ایشون رو آورده، خیلی حدیث مناسبی بود، من صدره ان یکون اکرم الناس فلیتق الله. یعنی هم به این بیانی که حدیث اول فرمود که هر کی میخواد نزد خدا جایی داشته باشه، گرامی باشه نزد خدا، خدا روش حساب بکنه، تحویلش بگیره، فلیتق الله، بره دنبال تقوا. و فقط بره دنبال تقوا، نه حواشی تقوا و نمیدونم چیزایی گفتم، تصریح ها رو خیلی مراقبم حتی الامکان که تصریح نکنم. ابن عباس هم در یه حدیث دیگه هم یکی از یکی جالبتره، میگه کرم و دنیا الغنا، یعنی شرف و بزرگی دنیا به ثروت، و کرم الاخره التقوا. بحث نکرم و کمند الله اتقاکم چنین چیزیست، و نه اون چیزایی که شده است و می شود و یه تا اسم طبقات بیاد و طبقاتی ایجاد بکند و چیزی که قرار بوده حذف طبقات بکنه، چیزی که قرار بوده بشر و مثلکم رو تدارک بکنه، چیزی که قرار بوده که یک عجینی معجونی از مردم و حوزه و دانشگاه به وجود بیاورد، تبدیل بشود به اون چیزی که اشاره کردیم و پناه بخدا. آقای کشاورز میخوان صحبت کنن، بدون صلوات هم صحبت نمی کنن.
اللهم
صل علی
محمد.
استاد خسته نباشین، دستتون درد نکنه، خیلی استفاده کردیم امروز. توی آخر جلسه گذشته سال 96 فرمودید که تو سوره حمد بود، فرمودین که موقعی که خدا انسان با خدا صحبت میکنه، خدا هم با انسان صحبت میکنه، مخاطب دو طرف است. یه شعری بود که یه 10 سال پیش نوشته بودم، اگه از خارج حوصله نباشی چند لحظه وقتتون رو بگیرم، اجازه میدین استاد؟
کارگیه 10 سال پیش؟
بله
بله.
من 17/2/87 نوشتم. البته خب به مناسبت نه عید مبعث برای نماز حضرت محمده.
الله
محمد
خدا خیرتون بده. بفرمید.
شاید یه ذره طول بکشه ولی خب حوصله
یه ذره اشکال نداره، ولی یک ذره
بکنم نصفش بودست. انتل مغنیست اسم شعرش.
وقتی حدیث ها رو ایت که اولشو خوندیم، بقیه دعا رو اولشو خوندیم، بقیه اشو نخوندیم. یا من ارجوه لکل خیر، من فقط جمله اولشو خوندیم.
ما هم نصفشو میکنیم. سجده محمد صلی الله در مقابل دوست تواضع کرده، دوست دارد با دوست هم صحبت شود، نه راز و نیازی داشته باشد، نه عشق بازی کند با دوست. ارتباط تکامل یافته متکامله مطلقه را خلاق باشد برای دوست که دوست نکوست. ارتباطی تکامل یافته با پیش نیاز 27 باب علم، مهربان ترین در مقابل مهربان مطلق، نازنین ترین در مقابل نازنین مطلق، با صفا ترین روبرویش صفای مطلق، فروتن ترین در مقابل تکبر مطلق، زیباییش بیشتر می شود این ارتباط. دوست داشتنی ترین کنار دوست داشتن مطلق، نیاز مطلق روبروی بی نیاز مطلق. این دوست داشتنی ترین آفریده شده هستی تصمیم مصمم به پراترین پرواز گرفته به بر دوست و افق انوار را در نوردیده، از آن و اقامه را خوانده، حال انتظار قطع دنیا و وصل به خود آفریننده. الله اکبر. حبیب را در مقابل حبیب بنگر، گویی لباسی که ساعتیست به زمین افتاده، آرام متین گوارا اقامه کرده، افلاک و اسماء و سماوات و عرزین سبع و آفریده ها هم اقامه کرده، قامت بستند برای حبیب پشت حبیب، مجموعه ای میخوانند حمد را برای حمد شده، توحید را برای توحید خود که احد میبیند، فرشتگان مقرب می شوند، فتبارک الله احسن الخالقین را با ادب و احترام به سلطان تعظیم می کند، با خشوعی در خور محمد، خضوعی که دیدنیست. ذکر می گوید نه، ارتباط برقرار کرده، در ارتباط لذت محضست و بس، کیف دارد با آنکه بیشترین دوست داشتن را حس و لمس و درک می‌کنی، با ایشان وقت ملاقات داشته باشی، به حبیب خود تعظیم کنی برای حبیب، از برای وفاق، از برای مهربانی، نرمترین و راحتترین ابراز ادب را خاضعانه و با وافرترین علاقه به حبیب، حبیب به حبیب میگوید و حبیب با جان و دل گوش فرا میدهد، آرامترین و متینترین و مهربانترین، خاشعترین و با ادبترین سجده عمرش را حبیب در مقابل حبیب کرده. در این ارتباط پرشور غرق هم با هم به هم برای هم، نه محدود با نه محدود، راحت من و تو سجده که کرده گویی برای همین آفریده شده، به خاک دوست افتاده، سر تواضع را، خشیت را به زمین محترم با احترام ساییده، زمین فاخر این تواضع و رفتار او. درون سجده را بنگر، مشتاق را نخواهی فهمید کدام این مشتاق تر است، اشتیاقی و احترامی و ادبی که به هم دارند. کیفیت ارتباط را بنگر، شوق و دلبری و دلدادگی و دلربایی را از همدیگر را بنگر. محمد در سجده اش به حبیبش چه ها که می کند. حبیب بر حبیب سجده کرده، ناحبیب است که سر بردارد. آخر حبیب دوست دارد که سجده کند. عشق را بنگر، عاشق را، معشوق را، در کنار هم شاد میزیند. دو دوست دوست داشتنی که برای هم جان فدا میکنند.
اللهم صل علی محمد. اینو تایپ کنید، تکثیر کنیم به دوستان بدیم.
من شعرامو هیچ وقت، من خیلی اتفاقی گفتم که
یعنی حاضر نیستید.
حالا دیگه داشت خوندن، اجازه بدین تا اون مخاطب دو طرفه بخونم، چون شما مخاطب دو طرفه رو فرموده بودین، ادامهش بودم تا اون.
خب من فرمودم دیگه بس. شما فقط اگه لطف کنید تقاضای من و این مورد استثنان دوستانم کمک میکنن تایپ بکنین که ما به علاقه مندان حاضر بتونیم یا از طریق ایمیل یا دستی نسخه سخت بشون بدیم.
چشم.
اللهم
صل علی محمد.
اینم نقاشی خانم سما رزاقیه با یاد خیر از خانم ملیکا عبدالعلی که غالبا این کار رو انجام میداد. ایشون هم در همزمان با قسمت اول کارگاه این نقاشی پرکار با مداد رنگ رو، خیلی نقاشی پرکاریه و خیلی دقیق سعی کردن که به طور جامع کل این صحنه‌ای که ما درش هستیم همه رو با دقت نشون بدن. جمع صلوات نوشتن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و زیرش نوشتن کارگاه‌های آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات، با همون مدادشون هم نوشتن. بعدم اینم پایه‌ایه که خواست روی میز قرار بگیره بتونه روی این پایه قرار بگیره.
استاد یه
صلوات حسابی براشون بفرست.
الله اکبر.
بله جام کشم.
یه دو تا سوال داشتیم، شما خیلی زیبا فرمودین. یکی این که انسان هدفش رشد و تکامل رسیدنه تو این دنیا، این تقوا رابطهش با عزت نفسی که انسان تو این رشد و تکاملی سیر تکاملیش داره، رابطه تقوا با عزت نفس اینجا چی میشه؟ اینجا که شما میگین اکرم الله عند الله،
تقوا مرکز همه این هاست، یعنی تمام فضائل انسانی رو شما هر کدوم مطرح بکنید مرکزیتش تقواست، که ما البته نتونستیم مفصل تر صحبت بکنیم، ولی این تقوا وقتی که در آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم قرار میگیره، یا هو اعلم من اتقا، یا والعاقبت للتقوا، اینها خیلی خیلی معادل ادب هست، در صورتی که ادب رو ما کامل معنا کنیم، ادب رو به صورت جامع که همه فضائل انسانی رو شامل میشه. این که انتقاد کردیم که اخلاق و عرفان سبک براش، خیلی جامعیتش بیشتره و جامعتر از این است که بگیم یه متن اخلاقیه یا عبارات عرفانیه، آنچنان جامع است این ادب. ادب رو طوری جامع ببینیم که همه فضائل انسانی رو در بر بگیره، میشه تقوا. هو اهل التقوا، شما میتونین بگین که خدا که میفرماید خدا، هو یعنی خدا، هو اهل التقوا و المغفره، میتونید به این معنا بگیرید که یعنی با ادب ترین نسبت به همه با ادب‌های عالم خداست. یعنی ادب از هر جا بیشتر و هر جا جامع‌تر در اسماء و افعال، حالا انشاءالله شما انتخاب کردید، در اسماء و افعال اسماء الحسنا و افعال الهی کاملا دیده میشه که قرار است اون ادب الگوی ادبدانی و کار کرده با ادب بشه برای مثلا اهل قرآن، و به این صورت قرآن میتواند کتاب، همطور که میتواند کتاب تقوا نامیده شود، الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، میتواند کتاب ادب هم نامیده بشود. قرآن کتاب ادب است، اون ادب جامع آنچنانی که این موارد که شما گفتین اینا همه بازگشتشون به تقوا به اون معناست. تقوا رو معانی مختلف کردن، ما هم گفتیم که تقوا هنوز معنی نشده به دلیل اینکه راه و روش های صحیحش دنبال نشده. وقتی تقوا این همه در آیات قرآن به کار رفته، حداقل آدم باید این احتمال رو بده، انتظار داشته باشه که با کاربردهای مختلف در قرآن به کار رفته. ما تفسیر سوره شناختی آیه شریفه و لباس و تقوا ذلک خیر رو داشتیم، و تزود و فن خیر از زاد تقوا رو امیدوار بودیم یه وقتی داشته باشیم، هنوز نداشتیم. و اهل التقوا و اهل المغفره باز یکی دیگه از آیات که اینا بر عهده دارن که وقتی کارگاه برشون تشکیل بشه و اجرا بشه به توفیق الهی، معلوم کنن که تقوا در این جاها به چه معنای هستن. و اگر که تقوا در اینجا مطرح میشه، این تقوا معادل ادبه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر چی با ادب تر باشی، همونی که مشق دوران کودکی ما بود یادش به خیر، همون خیلی نزدیک به ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با ادب باش تا بزرگ شوی، یعنی هر چی با ادب تر بشی بزرگتر میشی، و طبعا اونی که ارزش داره نزد خدا بزرگتر بودنه، بزرگتر شدنه، نه نزد مردم و اینکه آدم خودش خیال کنه بزرگتر شده. این همونه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برای بزرگ شدن و بزرگتر شدن و برای جا پیدا کردن مورد توجه خدا قرار گرفتن و خدای ناکرده از چشم خدا نیفتادن، مسیر تقواست. با حالا که فرصت محدوده، ما میتونیم ادب رو با معادل ادب، یعنی همه جا شخص دنبال این باشه که ادب رو رعایت کنه، ادب هر مکانی، ادب هر کاری، ادب هر عبادتی، ادب هر کلامی که به نوعی به انضباط هم مربوط میشه، انضباط های لازم و خود حسابی و حساب کتاب ها رو رعایت کردن، حاصلش کلمه ادبه. ادب با این جامعیت، نه ادب با هر معنایی که هر جا بشه، با این جامعیت تقوایی که اینجا قرآن داره و در تعداد متعددی از آیات قرآن داره، از جمله ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همون ادب. بعد
استاد فرمودین که این حوزه و دانشگاه مردم رو به سخره گرفتن و به خنازیر و اینا. من میگم کسایی که
نگفتیم به سخره گرفتن، گفتیم رها کردن،
رها کردن
مردم که مردم شدن به میمون شدن، شدن بر اثر رها شدن. خدا میفرمید لبه سما کانو یسنون، عجب سنت بدی، عجب سنتگران بدی است. ما چی دستشون دادیم، چی تحویل دادن؟ من اشاره به دهه 60 که آدم واقعا حیرت میکنه، آخه این بدها، این بدترها، این رکورددارهای بدی، این پرکننده های محکومیت ها و زندان ها، اینا خیلی هاشون افرادی هن که در دهه 60 بهترین ها بودن اگر رها نمی شدن، بهترین ها بودن اگر تربیت می شدن، بهترین ها بودن اگر به درد بخورترین ها بودن، الان شدن خائن ترین، شدن منفی ترین، و در این که رها شدن، در این کسانی که باید اینا رو نجات می دادن سرگرمی داشتن، و قرآن نشون داده که سرگرمی کجا بوده. نمیگه اینا به شراب و قمار و اینا سرگرم بودن، میگه به اکرمکم عند الله اتقاکم و امثال این سرگرم بودن. دانشگاهی هم خواست خودشو فرشته تر کنه، مردم رها شدن، بیچاره شدن. حوزوی روحانی میخواست خودشو هی وارسته تر و وارسته تر و تمیز تر و بهتر و عارف تر و واصل تر کنه، مردم بیچاره شدن، رها شدن. اینا به عنوان حقایقی که در قرآن مطرحه ما گفتیم، و اگه قرار بشه حرف خودمون بزنیم که اصلا نمیشه بزنیم. زبان سرخ سر سبز میدهد بعد.
اگه این انسان ها رها نمی کردن این حوزه اینا، چه ساز و کارهایی رو باید انجام میدادن که انسان های رها شده متقی تر می شدن؟ این ساز و کارهاشون چی بود؟ یکی دو نمونه می تونید به ما مثال بزنید؟
من بالاتر از نمونه به شما گفتم، باید ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو درست می فهمیدن، درست عمل می کردن. یعنی به جای این که نقطه عظیمت فکرشون رو این قرار بدن که اکرم و اتقایی وجود داره به عنوان افعل و تفضیل، برتری وجود داره، به جاش بنا رو بر این میذاشتن که ما اگر با خداییم، اگر اهل تقواییم، اگر ادب قرآنی داریم، نقطه عظیمت اینه که باید با مردم باشیم، کنار مردم باشیم، مثل مردم بخوریم، مثل مردم راه بریم، مثل مردم زندگی بکنیم. امام جماعت وقتی از در متفاوتی وارد مسجد میشه، میره توی محراب و از در متفاوتی خارج میشود، اینا خود مفرداتش چیزی نیست، ولی به قول اون بنده خدا مفرداتش بد نیست، یکی یکی بررسی میکنی، ولی مردشو ترکیبشو ببره، این جمع این مفرداتی معضل و مصیبت عجیب غریبی شده، یکی یکیش اشکالی نداره. خب ایشون از یه در دیگه بیاد، خب بیاد، ولی چرا از یه در دیگه بیاد؟ ما امام جماعت داشتیم میشناختیم، نه یکی نه دوتا، امام جماعت داشتیم. من یادم یه بار دیگه هم شاید دوشته هم گفتم که سفره افطاری پهن کردن امام جماعت و اون مفسر قرآن ما، امام جماعت ما شاگرد مرحوم آجا رحیم ارباب بودن، مجتهد جامع الشرایح، آجا مصطفی بهشتی هست، همین خاندان بهشتی، شهدای بهشتی متعدد، ایشون نشستن سر سفره مثل همه. بانی جلسه فقط اومده بود این امتیاز رو برای ایشون قائل شده بود که جلوی هر دو نفر یک کاسه آبگوش گذاشتن، یه ظرف به اصطلاح گوشکوبیده گذاشتن و نون گذاشتن که اینو با هم بخورن. بالاخره هم ظرف کم بود، هم جمعیت زیاد بود، هم به هر حال و چقدر خوبه، خب دو نفر کنار هم با هم غذا بخورن، آب گوشت مثلا تلیت میکنن با هم میخورن، تموم میشه، خیلی معقول بود و مطلوب بود برای همه. برای ایشون فقط یک کاسه مستقل گذاشت، نزدیک نشدن، درست مثل حرام برخورد کردن، اصلا نه دست به قاشق زدن، نه دست به هر چی. گفت بفرمید آقا بفرمید، گفتن خب همه حالا میخورن بخورن، نگفتن مسئله چیه. یه نفر گفت نکنه به خاطر اینکه آقا بعدشون کاسه مستقل گذاشتی، گفتن بله، تا یکی مثل بقیه اهل این سفره، تا یکی نیاد کنار من بشینه که ما دو نفری این آبگوش رو با هم بخوریم، من نمیخورم، من لب نمیزنم. با مردم، مثل مردم، کنار مردم، این اساسشه. بقیهش هم دیگه معلومه دیگه، درگیرمون نکن. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون استاد، زحمت کشیدین. فقط توی سوره حجرات آیه اول تا چهارم خیلی مستند قرار میگیره که این رفتارهایی که این آقایون میکنن من خیلی دیدم. من اشاراتشو خدمتتون تقدیم میکنم. مثلا میگن که در آیه اول اومده که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، یعنی جلوتر از خدا و رسولش مثلا حرکت نکنید. یا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، بلندتر مثلا صحبت نکنید از پیامبران.
بله.
یا مثلا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یعنی اینایی که صداشون رو پایین تر میارن. یا مثلا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، و به این در واقع قیاس ها باعث میشه که خیلی وقتا خیلی ها فکر کنن حتی اینجا رفتار خیلی از مثلا شاهان را هم در واقع قبول داره، مثلا تایید میکنه، چون
در مقامیه که
در میخواستم اینو توضیحی بدین اگر چجوریه این، چون
باید دادید دیگه، از یه طرف سلاطین رو گفتید، از یه طرف هم بعضی از مربیان جامعه، مثلا استاد دانشگاه، خودمون بگیم استاد دانشگاه انقدری که براش اهمیت داره و حواسش جمع اینه که دانشجو رو حرفش حرف نزنه، صداشو در مقابلش بلند نکنه، به فکر چیزای دیگه هست، به فکر سعادت دانشجو، به فکر واقعا عالم شدن دانشجو، این دانشجو باید تبدیل به عالم بشه، الان طالب علم، باید واقعا حواسش جمع کدوم بیشتر هست. بعد خب گفتید دیگه، توضیحشو دادید
استاد، ببخشید،
اونی که قرآن میگه این مقام، مقام مخصوص رسول الله، نهایت تصریح بکنه مقام امامه، ولی ائمه اطهار این رو با خودشون مقایسه نکردن، ائمه اطهار هرگز این کارو نکردن، این که اشاره کردید هرگز ما نداریم، یکی از ائمه گفته باشن که مگه تو توی قرآن نخوندی که لا تقدمون بنی یده الا و رسوله، چرا رو حرف من حرف زدی؟ استناد نکردن، یعنی حتی امامانی که نفس پیامبر اکرمن، مثل پیامبر اکرمن، و خیلی درسته که مردم این معرفت رو داشته باشن، این توجه رو داشته باشن، خیلی خوبه که رعایت بکنن، ولی نخواستن ازشون، یعنی تسری ندادن. این مقام، مقام رسول اللهه، و رسول الله به خاطر وحیشه، وحی به خاطر خداست، و در قرآن حالا که اشاره فرمودید، از این برکت رو هم از کلام شما بگیریم که همه جا در قرآن وقتی الله و رسول هست، مثل اطیع الله و رسول، اینا همه به معنای رسول اللهه. این باز یک مسئله زبان قرآنی است که خدا بر نخواسته است که الله رو مضاف الیه رسول قرار بدهد، چون لازمش این میشه، گفتیم در زبان قرآن هم لفظ مهمه هم معنا، و قرآن که کتاب توحیده نمیخواد، حتی در اینجا نمیخواد رو دروسی داشته باشه، که ما ترکیب رسول الله در قرآن داریم، ولی بیشتر به خصوص در مورد پیغمبر اکرم که پیامبر اعظم و خاتم پیامبران هستند، و همینجاست که میتونه چالش ایجاد بکنن، اینجا الله مضاف الیه رو قرآن در دستگاه زبانی خودش برمیداره، میره اول الله و رسول، که از یک طرف رسول الله بالا نره و از اون طرف الله چی؟ پایین بیاد. شما که مضاف الیه قرار میگیره، شما همه این موارد الله و رسوله و رسول الله و رسوله رو در قرآن یه لیست بکنید، همه رو بردارید به جاش ترکیب رسول الله بذارید، در نتیجه این میشود که در کل قرآن رسول خیلی بولد مطرحه و الله دنباله رسوله. این همون اتفاقی است که در عیسای ساختگی یهود برای مسیحیان و در دین مسیحیت ساخته دست یهودیان برای مسیحیان اتفاق افتاد. این همونه، همونی که نباید بشه. یا ایها الذین آمنوا لا تغلو فی دینکم، شما مواظب باشید در اون مسیری که اونا رفتن نرید. خدا بر اینکه جلو قلوب رو بگیره میگه الله و رسول، ولی شنونده عاقل باید بفهمه که لا تقدمون بین یده الله که اصلا نمیتونه معنی داشته باشه. اطیع الله و اطیع رسول، من چجوری خدا رو اطاعت کنم؟ خدایی که نه میبینم، نه رفتارش رو میبینم، نه از رفتارش خبر دارم، من چه خبر از خدا دارم که اطاعت کنم؟ اطاعت یعنی عین اونی که اون انجام میده منم انجام بدم، من میشه؟ اینا مسائل زبان قرآنی خیلی حساسه که الله و رسول. و من یکی از سندهایی که گیر آوردم اینجا به مناسبت به برکت این کارگاه تو میخوام، در تفسیر صافی مولا محسن فیض کاشانی بین یده الله و رسول میشه المعنا لا تقطعوا امرا قبل ان یحکما بهی، یعنی خدا و رسول. بعد در ادامه فرمید والمراد بین یدی رسول الله، میگه مراد از بین یدی الله و رسوله، مراد بین یدی رسول الله، ولی برای این که در قرآن کتاب توحیده رضایت نمیده که این الله حداقل در بسیاری موارد بره اون آخر و مضاف الیه قرار بگیره، به معنای رسول الله. بنابراین این از خصایص رسول الله که حتی ائمه اطهار نخواستن که به اونا تسری پیدا کنه، و دیگران باید اگر قراره که الگوهای قرآنی رو بگیرن، الگوهای دیگر رو بگیرن. شما نهج البلاغه دارید، در نهج البلاغه شما اینجوری که تو ذهن من مکرره، ولی حداقل یه موردش که هست قطعیه که مولا علی علیه السلام دارن صحبت میکنن، دو موردش حداقل حتیه، شاید بیشتره، که اصلا در سنت سیره ائمه هست که دارن خطبه میخونن و همه قراره بشنون. ثم قام رجلون، مد نهج البلاغه است، ثم قام رجلون، همین که یه نفر پا میشه از بین جمعیت که نشونه اینه که میخواد یه حرفی بزنه، مولا علی علیه السلام وسط کلام سکوت میکنن، قطع میکنن تا اون حرفشو بزنه و اگه سوال داره جواب بدن. اینا رو بیاید بگیرید، چرا میگید سراغ لا تقدمون بین یدی الله و رسوله و اون ادب ها. به عبارت دیگه اول خود استاد دانشگاه، اول خود اون روحانی، اول خود اون مربی دینی، خود اون رجل دینی باید ادب رو به درستی از مرکز ادب و ادبستان که قرآنه بگیره و درست مردم ببینن که درست گرفته و درست فهمید، درست عمل میکنه، تا بعد نوبت به مردم برسه. ولی همونطور که مولا علیه السلام فرمیان که هر کس که میخواد خودش رو مربی دیگران قرار بده، فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، اول خودش رو تعلیم بده، مردم ببینن که ایشون کاملا حساسیت داره و اصرار داره که خودش هرچه بیشتر مؤدب‌تر باشه، خودش درست‌تر عمل بکنه، خودش همه چیز رو صحیح‌تر تعلیم بده به خودش و این مشهود بشه. ولی خب مردم خود به خود تحت تأثیر قرار میگیرن، رعایت ادب میکنن. ولی اینکه به جای اینکه من استاد دانشگاه، اون رجل دینی، اون روحانی، به جای اینکه از خودش شروع کنه، به خودش هی بی‌ادبی‌های مختلف رو تخفیف بده، بگه اینو توجیه کنه، اونو بگه اشکالی نداره، اونو بگه منظور این نیست، آقا منظورشون این نبود، آقا فلان منظور رو داشتن، بعد از مردم انتظار داشته باشه که 100% دقیق پروپیمون ادب رو در مقابل ایشون رعایت بکنه. کتاب بود، ما داشتیم تدریس میکردیم، انقدر سر قیز اومده کتاب علوم قرآن، انقدر سر قیز اومده نسبت به کسی که نظرش مخالفه با نظر اوست در فلان بحث، که نسبت زنا داده به مادر صاحب اون فکر. خب ما اینو چجوری توجیه کنیم؟ خب من سریعا هم تحدیث که میکنم گفتم ایشون مؤلف این کتاب به موجب این نوشته 80 ضربه شلاق، بالاخره حکم شرعیشونه، حالا بزنن به ایشون یا نزنن قضیه اینه. اول باید از اینجا شروع بشه که طرف اجازه بده به خودش به خاطر اختلاف نظر در یه حوزه علمی به خصوصی بره، تا نسبت زنا دادن به مادر صاحب اون نظر چه خبره که من یا نظر اونو نفهمیدم یا نقطه مقابل نظر منه. اینجا باید شروع بشه. ادبی که در مقام معظم رهبری چند سال پیش باورشون نمیومد خیلی ها که این حرفو بزنن، جنجالی به پا شده بود، بنده خدای خیلی مطرح شده بود و آرایش و مسائلش، صریحا فرمودن اگه کسی ولایت فقیه رو نتونسته درک بکنه، براش جا نیفتاده، رهاش کنید، نتونسته ولایت فقیه رو بفهمه برای خودش جا بیاندازه، رها کنید، انقدر چالش ایجاد نکنه، انقدر درگیری ایجاد نکنید. این ادبه که بله من مرکزیت ولایت فقیه هستم، من مبین ولایت فقیه هستم، من خودم ولی فقیه هستم. ولی ادب این است که در این حال اگر امام رضوان الله علیه فرمودن که عکس من را پاره کردن، حق تعرض نداری. عکس منو پاره کردن، حق تعرض نداری. و اینکه اون وقت دسیسه دشمن این بود که عده بیان بریزن عکسای امامو پاره کنن و یه عده در مقابلش سینه چاک کنن و خونریزی هایی بشه، برادرکشی هایی بشه که چرا عکس امامو پاره کرد. ادب اینه، عکس امامو پاره کردن تعرض نکنین، برای اینکه اینا اسلام نیست. حضرت امام خیلی از این چیز اگه کسی بره دنبالش و یکی از جامعه فرمودن که فریاد میزنه با اسلام ها، اسلام از دست رفت. وقتی دقت میکنی کاشف به عمل میاد، خود آقا مورد تعرض قرار گرفته که فریاد با اسلام ها، سرداد اسلام از دست رفت. یک کسی به خود آقا تعرض کرده، اسمی گوشه اسلام، صریحا گفتن تو که اسلام نیستی که. گیرم حالا رفتار خوبی نکردن، گیرم تعرض کردن، گیرم انتقاد کردن، گیرم ناسزا گفتن، به تو گفتن، به اسلام که نگفتن. چرا میگی اسلام از دست رفت؟ اینا اول بیاد درست بشه. استاد دانشگاه خودش رو ما داشتیم، بحث تفسیر سوره شناختی چی بود؟ یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا بود؟ نه، ولیکن نه اکثرا ناس لا یعلمون بود. استاد دانشگاه ادب رو از اینجا آغاز کنی که من مساوی با علم نیستم. یه استاد دانشگاه هر چقدرم استاد دانشمند قدر فوق استادهای اینها باشه، مساوی با علم نیست. حالا بیاد از اینجا شروع کنه. به صرف رجل دینی بودن مساوی با تمام ارزش‌های دینی نیست. خیلی زیبا گفتن که راحت به خودش اجازه بده که خودشو بذاره جای پیغمبر اکرم، و چیزی که اصلا از خصایص رسول الله تا اهمیت‌ها برای خودشون نخواستن و نگفتن، بیاد با یک لطایف الهی بخواد خودش رو در اون جایگاه قرار بده، حتی در جایگاه خدا قرار بده. لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. یعنی ما کارمون اینه که به شما بگیم که چی خوبه چی بده، ادب داشته باشید، دقت داشته باشید، خود حساب باشید اینا، ولی ما هرچی بی حسابی کردیم، هرچی خود حسابی نکردیم، هرچی حریم ها رو شکستیم، شما به خودتون اجازه ندید، حمل کنید، توجیه کنید، بگید لابود چنین چیزی بوده، لابود چنان منظوری داشتن. اینطوریه دیگه واقعا. و این راه به جایی نمیبره. من گفتم که راه به جا میبره، اتفاقا به اینجا برده. به تعبیر امام صادق علیه السلام همه چیز تبدیل شده به شبهه، شبهه در دین، شبهه در اسلام، شبهه در قرآن، شبهه در مسجد، شبهه در ولایت، شبهه در همه چیز. و نتیجتا آدم هایی که باید توسط اینها اگر هم غریق بودن، که سعی کردیم بیان کنیم، حتی در ما زمان رو دیدیم و درک کردیم که مردم اینجوری غریق نشده بودن، اینجوری از دست نرفته بودن. به جای اینکه بیان اینا رو هدایت کنن، تربیت کنن، بالا بکشن، رها کردن و رفتن سرگرم استاد، سرگرم تعداد مقالاتش شد استاد، سرگرم درجات و مقامات دانشگاهی شد، عضوی دنبال تعدد تألیفاتش رفت، دنبال نمیدونم موقعیت های مختلفش. الان این مسئله که اشاره کردم، مساجد دوچار انس شدن، و یکی از مواردش اینه که امام جماعت که مرکزیت مسجد تو این ایام نزدیک به 100% اینا رفته بودن مرخصی. خب این قضیه است، کاملا رها کردن. اینا نمونه هایی زد این که اینجور که میشه و هم مسجد دوچار ام اس میشه و بقیه مسائل دیگه. نتیجهش اینه به جای این که باشن، حضور داشته باشن. اون موارد استثنایی رو داشتیم، دیدیم که درست در همون موقعیت ها با چه اهتمامی، با چه توجهی، از قبل وقتای نماز، وقتای غیر نماز، به شکلهای مختلف مراقبت بکنه، از فضا، از در، از پیکر، از هوا، از تمیزی فرش، از مرتب بودن قفسه، از حتی حساس بشه نسبت به این که این قرآن ها چجور چیده بشه، مفاتیح ها چجور چیده بشه، اون قرآن ها اون ردیف بالا باشه، مفاتیح اون ردیف باشه، نجبه ها این ردیف باشه، و همه چیز رو این هم هست دیگه، موارد استثنایی این شکلی هم هست. مراقب باشه مطالب رو چگونه گزینش کنه، در 5 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه که بین دو نماز صحبت میکنه چه چیزایی رو به مردم بگه. این ام اس کی گفتم، یه طرفش اینه که اهل مسجد الان مدت هاست دیگه، من عادت کردم، خیلی دیگه بده که میبینم که اهل مسجد، حتی کسان اون محدودهایی که موندن برای جماعت ها، اینا دیگه مسائل نمازشون رو بلد نیست، مسائل نماز جماعتشون بلد نیست. آدم میبینه که مسئله بلد نیست. خب باید کی مسئله نماز و نماز جماعت رو بهش یاد میداد؟ همه امام جماعت که شده کارمند، مثل مدیران عالی رتبه ادارات مختلف، وزارتخونه‌های غیره، میگه من 25 اسفند نیستم تا 20 فروردین. این اون هیچ فرقی هم نمی‌کنه. حالا هر بلایی میخواد به سر مسجد بیاد، ماه رجب باشه، مسجد افت میکنه باشه، بعد دیگه نمیشه این مسجد رو احیا کرد نشه. من که وضعم تغییر نمیکنه. اینا مسائل واقعا عمده است، مسائل مهم است. بله
استاد ببخشید، من خاطره تلخی هم بود. من 3-4 سال قبل توی یه مجموعه کار میکردم، حتی اون مجموعه در واقع یه مجموعه بود ظاهرن هم مذهبی بود. اونا تو ماه رمضان اومدن همین سوره حجرات را گذاشته بودن. نمیخوام بگم همه جلسات ماه رمضان همین 4 تا آیه بود، ولی خیلی از جلساتش همین بود که در واقع همین سلسله مراتب رو توجیه بکنن و نمیدونم که مقابل رسول خدا، و چون دیگه نمیخوام تصریح بکنم چون مجموعه بود
و خطا نکنید، چون اون رعایت کنید.
درست که همین چیزها رو
چیزی که من خیلی شنیدم و مردم غالبا بشه حتی اعتقاد دارن اینه که اگر از امام جماعت انتقاد کردید یه نمازت پشت سرش باطله. نشنیدی؟ آره به اسم غیبت، ولی غیبت نیست، انتقاد میکنن چیزی که همه دارن میبینن. میگه این که نشد، همیشه ما بیایم سر وقت حاضر بشیم، صفحه تشکیل شده باشه، نمیاد بعدم زنگ میزنه که من نمیام. خب اینا از اول بگو نمیام. جالب تر شما دیدیم، همینجا شاهد عینی داریم که من شبستون پر، همه جماعت آماده، نه تنها آقا نیومدن، اجازه هم ندادن که یکی از میونه جمع بره وایسه جلو مردم نمازشون رو بخونن. تا زمان نماز جماعت معمولی که مثلا 40-50 دقیقه است، اون گذشت، تموم شد، یه عده غریبانه گفتن بالاخره حیف، حالا ما که بالاخره 10-12 نفر میتونیم با هم جماعت بخونیم، یواشکی یه گوشه رفتن دور از چشم آقا جماعت تشکیل دادن واسن خوندن. این مسائل ایناست دیگه. که حالا این کسی اینو اعتراض کرد که این چرا اینجوریه، میان نماز دیگه باطله پشت سر این آقا دیگه، چون به اصطلاح غیبت درست که این غیبت نیست، انتقاد خیلی به جاییه. من اخیراً ما شاهد بودیم، گفت برای چی نیومده؟ راحت خیلی درست گفت، مگه خونش کوچه پشتی نیست؟ خب چرا نیومده؟ چرا زمان گذشته و نیومده؟ مگه متعهد نیست که بیاد سر وقت اینجا نماز بخونه؟ مردم منتظرن، مردم کار دارن. راست میگه. بعد
حسن نباشید استاد، من شاید مثال بیارم بابت این امسی که شما فرمودید. ما 5 فروردین مسجد محلمون 3 روحانی داره، اونم همه رفتن تعطیلات. بعد یکی از این اتفاکم یه پیرمردی بود، اومد جلو واسط نماز بخونه. اون روحانی سومیه که 24-25 سالشه، رسید همه داشتن جماعت میخوندن، ایشون رفت دم در مسجد فرادا خوند الله اکبر بلند. بعد نماز تموم شد، من بهش گفتم که حاجا
مثلا خلاف ادبه، اصلا این نماز باطله، شما رساله
بله
مسئله داره بخونید. جماعت به پا شده به هر ترتیبی، در کنار جماعت به پا شده کسی مشخصاً به عنوان اینکه من به این جماعت نمیخوام اقتدا کنم وایس نماز بخونم، نمازش باطله.
بعد
ایشون فقط باطله، هیچ راه دیگه‌ای نداره.
بعد استاد بعد از نماز، من نماز عصر تموم شد، نماز ظهر نگاه کردم همونجا نماز عصر هم خوند، و من بهش گفتم حاج آقا ببخشید آقای یکی جلو وایساده، خودتون که میدونید 30 سال اینجا معلم قرآنه. گفت من به فتوای مرجع تقلیدم، عالم به جاهل اقتدا نمیکنه. به همین صراحت توی مسجد حاج آقا. بعد مردمم شنیدن، هیچ کس اعتراض نکرد. من دوباره اعتراض کردم، یکی گفت بچه جان برو رساله بخون، باید به عالم اقتدا بکنید. تموم شد.
عالم کسی که نشانهایی داشته باشه، داشته باشه. کس اون نشانه،
یعنی اونجا ما 40-50 نفر آدم متأهل، معلم، نمیدونم استاد، کارگر، سمبالا، عالممون این جوان 20 ساله مجردی بود که باید میرفت جلو کنه، چون نرفته نمازم اشکال پیدا کرده.
ما یکی از موارد خیلی تلخ این تحقیقات این ایامون این بود که به همین صورت که گفتن کسی رو به عنوان امام جماعت فرستاده بود به جای خودش که حمد و سوره بلد نبود بخونه، حمد و سوره رو بلد نبود بخونه، نه اینکه حالا جزئیاتش رو، واقعا حمد و سوره بلد نبود بخونه، یعنی حمد و سوره غلط قلوت خون و چند روز چند شب هم اومد بالاخره مردم رو شیخ پیدا کرد و اینقدر بچه بود که از مکبر مسجد حساب می برد. خیلی صحنه جالب بود، اومد پاش برای شروع نماز اینجوری کرد آنچنان رفت تو زمین به جای اینکه بشینه که مبادا یه وقتی تخلف حساب بشه و گزارش بشه که ایشون. آره اینقدر بچه بود، حمد و سورج هم بلد نبود ولی نشانه ها رو داشت، کاملا نشانه هایی که باید داشته باشه داشت.
ما هرچی اصلاح کردیم که ارتون مرجع تحرید رو برو بود کی فتوا داده عالم به جاهل اقتدا نمی‌کنه؟ ایشون معلم قرآنه، 20 سال اینجا کار کرده.
پیغمبر اکرم فرمودن فلیعم مکم اقرا کن، یعنی هر کی که بیشتر در قرائت قرآن دست بیشتری داره اقرع‌تر هست، که در جای خودش معلومه اقرع‌تر هست، قاری هست، اون اولویت داره جلو وایسه. فلیعم مکم اقرا کن، این درست خلاف فرمایش پیغمبر اکرمه بله و خلاف سنت پیغمبر اکرم. و پیغمبر اکرم در حضور خودشون، البته بعد از اینکه جماعت خودشون تموم شده بوده، کسانی وارد می‌شدن مثلا به ابی ابن کعب، ما سند مشخص داریم، میگن پاشو تو با من نماز تو خوندی، مأموم بودی، حالا امام بشو، اینا باید نماز بخونن، نه اینکه دوباره من بایستم. اونم میشه، اونم جایزه که دوباره امام جماعت وایسه با جماعت جدید بخونه، ولی این کارو نکردن که الگو بدن که خب شما با من نمازتون رو خوندید، حالا کسانی جدید میرسن، یکی از شما که قبلا نمازتون خوندید آده میکنید، میشید امام اونا، باز از اونایی که امام گروه بعدی میشه. و همینطور دائم مسجد چیه؟ استمرار داره جماعت هایی که درش تشکیل میشه. حالا اون کسانی که راه غیر از این میرن، و من از لامه من هم مساجد الله انیوز گرفی هسمو و صافی خرابه ها، میفته تو اون مسیر دیگه. یعنی وقتی اتفاقاتی در مسجد بیفته خلاف ادب که نباید بیفته، به تدریج مسجد از هویت خودش خارج میشه. مسجدی که باید کعبه آمال همه باشه، مسجدی که همه باید دلشون براش پر بکشه، مسجدی که باید همه دنبال این باشن که چند دقیقه تو اون فضای مسجد تنفس بکنن، میشن ضد مسجد، میشن مؤمن مسجد ندیده، عمری مسجد نمیره و نمیتونه بره. یعنی مسجد به گونه ایست که نمیتونه بره، نمیشود که برود. موارد متعددی در دیدار که اینکه ما بنا رو بر این گذاشتیم که بریم به هر قیمتی، ولی رفتیم دیدیم نمیشه، واقعا نمیشه. آنچنان حالا مطابق بحث اون، چنان خلاف ادب هایی جا افتاده و روتین شده توی مساجد که خود من یادمه، من نوجوانی بودم اول اذان شروع کردم، اذان گفتم توی مسجدی، مسجد مرحوم ثورالحسن شمس‌آبادی بود، شهید مهراب قبل از انقلاب در اصفهان، اونجا مغرب شد و من شروع کردم اذان گفتم. اومد آقایی که از قدیمی های به اسلام مسجد، تازه اون وقت وضع مساجد به این حالت ها دوچار امرس نشده بودن، اومد منو گرفت، واقعا منو نه یقمان، خود منو گرفت، خود منو گرفت برد و من با دوچرخه رفته بودم، برد پیش دوچرخه و منو چسبوند دوچرخه و با دوچرخه هر دومونو انداخت از اون هشتی و دالون مسجد بیرون که برو دیگه نبینم اینجور کارا رو بکنم. از اون گفته بودم اول. بله لابد یه چیزی رو شکسته بودم، یا حالا مثلا لابد یه کسی خاصی باید میگفت، مثلا من گفته بودم من باید سکوت کنم. اینا جایگاه و پایگاهی در اسلام نداره. در اسلام اون کسی که اول میاد زودتر وضو میگیره، زودتر میاد وامیسه، اون امام جماعت. ما مگر اینکه همزمان چند نفر بیان بین خودشون، تازه به طور طبیعی بین خودشون باید، یعنی باید که مستحب اولویت رو رعایت کنن، ولی اگه همزمان اومدن، همزمان نیومدن، اونی که اول اومده وامیس نماز و بقیه که میرسن باید صفا رو کامل بکنن، بدون اینکه سوال کنن که اون کی هست، باید صفا رو به مسلمان و ایستاده نماز. این الگوی اسلام. بعد پیامبر اسلام ابو سفیان رو وقتی با عده‌ای به جایی میفرسته که به دنبال کاری برن، امام جماعتشون چون امیرشون ابو سفیانه، امام جماعتشون ابو سفیانه، با حکم پیغمبر اکرم میرن در طول این ماموریت تمام نمازشون پشت سر ابو سفیان میخونن، و کیه که من ندونم ابو سفیان کیه، و هیچ وقت هم تغییر نکرده، از اولم مشخص بوده که ایمانش هم ایمان نبوده، اسلامش هم اسلام نبوده و همه اینا، ولی بالاخره میگه اشهد ان لا اله الا الله، تمامه، مسلمان تمامه. این مسائل هر گوشه ایشو دست بزنی خیلی مشکل داره. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم.
خود نیست میگم ام اس، ام اس یعنی دیگه یه فلج کامل، دیگه دو قدمی مردن، فقط داره نفس میکشه، یه زندگی گیاهی داره، گاهی در این مسجد باز میشه بسته میشه، همین دیگه، حد اکثر همینه. اینم طولی نمیکشه که میتونه برداشت بشه، حتی خدا نیاره اون روزو، ولی خیلی راحت منتظر اون. این دو نفری که از 30 ساله ها موندن 40 سال مسجدی ها موندن، کافیه این بمیره اونم پاش بشکنه بیفته تو خونه، اون معاون اولی که گفتن دیگه تمومه، فعلا صبحش که تعطیله، زور هم این اتفاق دو سه برابرش اتفاق بیفته زور هم تعطیله، بعد دو سه تا اتفاقات هم میفته شب هم تعطیله، تمام دعای ندبه دیگه تعطیله، دعای سماط دیگه تعطیله، دعای کمیل دیگه تعطیله، خیلی جاها، خیلی جاها تعطیل شده در اوایل انقلاب و قبل از انقلاب. من مسجدی که دعای سماط نداشته باشه نداشتیم، عصر جمعه حتما دعای سماط بود، هم تو که صبح دعای ندبه بود، این کمتر مسجدی صبح اونو داره، عصرم اونو داره و شبم دعای کمیل داره، خیلی محدود شده، بسیار محدود شده، همه چیز جا به جا شده، تلویزیون مسجد شده، مسجد خوابگاه شده، دانشگاه مصلا شده، اینا تمام از مسیر خارج شدن مواردی است که خارج شدن از مسیرش، یعنی از سلامتی خارج شدن پیکره اسلام، پیکره جامعه اسلامی. مسجد یه جایگاه معمولی نداره در اسلام و در جامعه اسلامی، جایگاه اساسی داره، حکم قلب رو داره، حکم قلب نداشته باشه حکم کبد رو اقلن داره، وضعیت این شده. بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که امروز 24 فروردین ماه کارگاه قرآنی داشتیم بین دو مناسبت مبعث پیامبر اکرم و شهادت امام موسی کاظم، و خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که تونستم این فرصت رو مغتنم بشمارم و حضور داشته باشم و استفاده بکنم، و گرچه میتونست به شکل و شمایل دیگه‌ای برای من سپری بشه و آخر سرم بگم که خب فایل صوتیش رو میذارم روی ضبط ماشین رو گوش میکنم.
انقدر قریبیم که همونم خیلی خوشحالم میکنم.
اول یه دفاعیهی بر دفاعیه آقای برجی بگم، اون بنده خدا مشکلش رفت توی مجرد بودنش نداشتش.
در سیره ائمه داریم احتمالاً امام صادق حسن علیه السلام یکی از ائمه، ولی این هست در سیره ائمه، یادمه که دقیقاً اینه، چند نفر پیش امام هستن وقت نماز میرسه، عادی تو خونه نشستن، امام هم با لباس مثلا خونن، راهن معمولی تنشونه، و وقت نماز میشه. وقت نماز میشه همه انتظار داشتن که مثلا عبایی، ردایی، عمامه‌ای فلان اینها، و همینطور وامیستن با اون همون پیراهن معمولی که تنشون بوده نشسته بودن صحبت میکنن، وامیستن جلو که نماز و طاقت نمیارن. اینا اظهار میکنن که یبنه رسول الله بهتر نبود مثلا به امام داره یاد میده، بهتر نبود آخه برای نماز مثلا، در صورتی که امام نوره خواهد چه کار کنه؟ اون بشر اون مثل کن میخواد درست بکنه که اگر لباس من اونطوره که حالا غالبا لباس مرتب من اونه، معنیش این نیست که الان فقط به حساب این که میخوام با شما نماز بخونم این همه وقت با هم چسبون صحبت میکردیم. حالا نمازمون با غیر نمازمون مگه چه فرق میکنه که من انتظار دارید باشم برم مثلا یه لباس خاصی بپوشم بیام این جلو وایسم تا مثلا جماعتتون درست باشه و احساس میکنین که ضایع شده جماعتتون. پشت سر امام معصوم داره نماز میخونه ولی احساس میکنه ضایع شده. اونجا خودم فهمید ما کان الله لیزی ایمانکم، بابا اینجوری ایمانتون خراب نمیشه، اعمالتون خراب نمیشه. مسائل رو ببینید که چی اساسه، چی اصله، به چی باید دقت کنید. اینا رو ائمه اطهار مواظب بودن که یاد بدن. پیغمبر اکرم رعایت میکردن، همیشه لباس پیغمبر اکرم یکسان نبوده. شما حضرت امام رو یادتونه، به مراتب ما اون ذهنیت هایی که از تصویر حضرت امامون هم در مجالس خیلی رسمی، در مجالسی که سفرا بزرگان کشورهای مختلف بین المللی در حضورشون هستن، حضرت امام عمامه به سر ندارن، یه عرقچینه و چون تو خونه شونه تو حسینیه و دارن صحبت میکنن. ما این موارد رو خیلی داریم. اینکه حتما حالا من باید اول برم تو یک قالب خاصی اون به اصطلاح نشونه ها رو اول تعریف کنم تا بعد حرفم حرف امام باشه، اینطور نیست. یه پارچه سفید روی پا، یه عرقچین روی سر، نه عمامه، نه قبایی، نه ردایی، نه هیچ کدوم اینا نیست و امام امامه، حرفش هم حرف امامه و با اون قاطعیت، با اون عظمت، با اون اوج امام صحبت می‌فرماید و همه چیزم سر جای خودشه. اینا باید بالاخره یه جایی دیده بشه و معلوم بشه که چی در کجا.
بعد نکته بعدی که من شاهد عینی این قضیه بودم، در یکی از مساجد یک طلبه‌هایی از عراق و بحرین و جاهای کشورهای مختلف اومده بودن و برخی از این طلبه‌ها به امام جماعت اقتدا نکردن و حرفشون این بود که مرجع تقلید ما گفته علمای تشیع حروف قرآنی رو صحیح ادا نمی‌کنند و وایسادن کنار و خودشون نمازشون رو همزمان جدا خوندن. این یکی از مسائل درونی خود در واقع حوزه های علمیه شاید باشه و خان و خان کشی بین حوزه علمیه نجف و حوزه علمیه قوم و حوزه علمیه اصفهان و خراسان و مشهد و اینجاها باشه، دعواهای داخلی خودشونه که برقراره.
این جماعت که الان به کارگاه بعدی معلوم شد، جماعت که اسمش جماعته ولی کارش تفرقه است، خیلی جالبه که عمل جماعته ولی نفس عمل، ماهیت عمل تفرقه است. یعنی جماعت تشکیل میشه برای تفرقه. بله.
بعد یه سوالی من از خدمتتون داشتم که توی بحثای مربوط به بحثای علمی مربوط به رهبری ما دو کلید واژه مشروعیت و محبوبیت رو داریم. بعد طرح میشه که رهبر یک جامعه میتونه مشروعیت داشته باشه و محبوبیت نداشته باشه، یا محبوبیت داشته باشه و مشروعیت نداشته باشه. این مشروعیت رو دو تا خودش ازش معنا میگیرن. یکی معنای شرع رو میگیرن که خب هر کسی میشه حاکم جامعه، مستقیم نماینده خدا روی زمین، شبیه عقیده هایی که شاید جامعه های سنی دارن. یه مشروعیت هم مبنای بوروکراسی اداری امروزه که خب یه مشروعیت سیاسی شخص باید داشته باشه تا بتونه بشه رهبر جامعه. من خب آموزه‌ای که در واقع از محضر قرآن داشتم و شما مفتید به ما که مقام خلافت و ولایت و وصایت متفاوت از هم دیگه. ما میگیم مولا علی علیه السلام خلیفه نبوده، وصی شاید اگر هم بوده زیاد طرح نبوده، بیشتر ولی بودنشون طرح بوده. و این شیوه تفکر، بینش و رفتار مولا علی علیه السلام چجوری بوده که رضایت میدن به اینکه ابو موسی اشعری بره برای مذاکره نهایی، و در حالی که ما تو
بحث ادب شهروندی، ادب شهروندی دیگه،
آخه ما تو بحث
مردم اینو باید بررسی بشه دیگه. اون صحنه وقتی اصحاب حضرت علی، مقدمش اینه، وقتی اصحاب حضرت علی عنوان میکنن که ما تو رو قبول نداریم مگر اینکه حکمین بیاین و تو رو از نو چکار کنن، یعنی مقام شما برای ما مشروط هست به حکم حکمین. وقتی این طور شد برمیگرده به قبل از بیعت با مولا علی علیه السلام، از علی علیه السلام دیگه یک شهروندن. ادب شهروندی چه اقتضایی میکنه؟
درسته، ولی خب یعنی یه جوری حضرت در واقع علی علیه السلام اومدن به عرف اون در واقع شرایط رفتار کردن، در حالی که خب ما داریم
اون بحث امروز ما میگیم ادب شهروندی رعایت کرد.
خب در حالی که ما داریم که، یعنی من خودم شاخصی، یکی از شاخصهای ذهنیم اینه که مسئول نهایی مدیر مجموعه است و آیه قرآن کلالا تو تخوان هم آسمن و کفورا داریم، یعنی خب به هر حال اگر حضرت میدیدن میگفتن که خب من کنار میرم، مثلا کنار میرم یا ابو موسی اشعری نباشه، یا اگه میخواید اون باشه من نیستم. یعنی چرا حضرت به این شکل رفتار نکردن؟
درست نبود. خب کنار رفتنشون درست نبود. بعد باید بررسی بشه. این یه مسئله تاریخیه که عرض و طولی داره، اول و وسط و آخری داره. اگه بخواین باید کلش بررسی بشه، معلوم فرصت اون بررسی رو نده. خلاصش همونی که عرض کردم، خیلی توجهتون جالبه و خلاصه مطلبم همون ادب شهروندی. در طول مدت خلافت ابوبکر و عمر و عثمان مولا علیه السلام چه کردن؟ یه شهروند مسلمان با رعایت تمام ادب مسلمانی و ادب یک شهروند مسلمان ایشون عمل کردن. خلیفه نبودن به خاطر اینکه مردم با ایشون بیعت نکرده بودن، و یک مسلمان، یک شهروند مسلمان بودن که با تمام وجود همیشه حاضر در همه صحنه ها و کاملا فعال عمل میکردن. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نگاهی به خود سوره حجرات داشتم. سوره حجرات یه ویژگی خاصی برام داره، در واقع جلوه خاصی داره که خیلی دستورات مستقیم و صریح داره در آداب یا معدی آداب بودن به موارد خاص که در واقع انسان با تقوا ازش خروجی
حاصل میشه، خصوص نهی ها. یعنی بره. اگر تعداد نهی ها رو بشمارید با امر خیلی تعدادش
متفاوته،
نهی ها به خصوص. بله.
و حالا حضور خاص پیامبر توی این سوره در واقع و توجه دادن مسلمانان به این حضور که در واقع چیز فراموش شده است الان نسبتاً، یک موردش که به ذهنم رسید این که اگر کسی میخواد خودشو با تقوا مثلا حالا بشماره با این اوصافی که هست، اولین چیزی که با حواسش باشه این که وعنم و انفیکم رسول الله. پس وقتی رسول الله هستن دیگه اصلا اینجا دیگه بر کسی پوشیده نیست. اگه کسی قرار است مقام تقوای بالایی داشته باشه، ناگفته پیداست که پیامبر در صدرن و باید همه چیزو بعد دید. حالا دیگه یه جور دیگه نگاه میکنن به مسئله. و دو مرتبه در آخر سوره دو مرتبه تکرار، یه بار آیه 16 قل اتعلمون الله بدینکم و الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله بکل شیء علیم، و دوباره آیه آخر ان الله یعلم غیب السماوات و الارض. این تاکیدهای متعددی که این علم فقط در واقع نزد خداست.
اینم تاکیدات بعدی.
بله، در
واقعا غیب دیگه، داخل قلب برای غیر خدا غیبه و این غیب رو فقط خدا میده.
بله، من فقط همین موارد رو خواستم یک مرور روی سوره کرده باشیم.
بله.
با تشکر. دو مطلب هست، یکی همین مرتبطش کنیم با نماز جماعت ها. اخیراً در بعضی مثلا زیارتگاه ها میریم، میبینیم که افراد تک تک نماز میکنن. من به این نتیجه رسیدم که اشکال نداره که مثلا یکی جلو وایستاده، من پشت سرش بدون این که به اون اعلام بکنم اقتدا بکنم.
فقط اینه که بدونید نماز واجب داره میخونه
و همون نماز.
بله، و اگرم نماز واجب قضا میخونه، قضاییست که ازش فوت شده، یعنی براش واجبه که بخونه، این قیدش. چون نماز مستحب رو نمیشه و نباید اقتدا کرد. یعنی بعدم اگر متوجه بشین که ایشون نماز قضای مستحبی میخونده، احتیاطی میخونده یا نماز نافله میخونده، نماز شما هم همون جور نافله حساب میشه و نمیتونید به حساب نماز واجب بذارید، باید از نو بخونید.
با این فرض که مثلا در مراکز مختلف مثلا وقت ظهر نماز اذان ظهر رو گفتن، همه جمع شدن در یک نمازخونه، حالا منتظرن که یک پیش نماز بیاد، نیومده. خب در اینجا میشه اینو فرض گرفت که هر کی نماز میکنه همون نماز واجب ظهر شده دیگه.
درسته، همه میدونن دیگه، بنابراین یکی شروع کرد میتونن همه
بچسبن بهش.
شما بفرمایید و جلو بفرمایید روی جا نماز و اینا نداره دیگه. همین که شروع کرد حتی با یه وجب فاصله، لزومی هم نداره عقب عقب، یک وجب عقب‌تر، این مهرشون یه وجب عقب‌تر باشه، پاشون یه وجب عقب‌تر باشه، نیت میکنن. حتی اگر اون شخص نیت جماعت نکرده باشه، اینا مسائل شرعیش، یعنی اگر که نیت جماعت نکرده باشه هیچ اشکالی برای نماز خودش و نماز کسانی که بهش اقتدا میکنن نیست، حتی اگه متوجه هم نشه. اگر نیت جماعت کرده باشه ثوابه، اینطوری بیان میکنن فقها که ثواب جماعت رو میبره. نیت جماعت نکرده باشه و متوجه نشه، احتمالاً خدا میدونه، ولی احتمالاً امام جماعت که بی خبره از اینکه بهش اقتدا کردن، نهایت ثواب اون جماعت رو نمیبره، چون المعمولو به نیات. ولی اونایی که پشت سرش اقامه میکنن، ولی همونطور که فرموده جدا جدا وامیسن، و بعدم اگه کسی بهشون بگه که چرا این کارو میکنین، این چه روشیه، میگن خدا در قرآن کریم فرموده ان الصلاه تنها. بله نخوندید آیشو؟
عن الفحشاء
عن الفحشاء المنکر، اولش ان الصلاه تنها. بله مستند قرآنیش هم همینه.
استفاده این که من
تنها وایسن نماز،
یه استفاده بکنم از این مطلبی که در مورد نماز جماعت گفته شد. من احساس کردم که جماعت خوندن به اون روش و منظوری که پیامبر در نظر داشتن، که وقتی اومدی دیدی که یک مؤمنی، یک مسلمانی نماز واجبش رو داره میکنه، شما هم اقتدا کنید، اینی که ادب انستو در مقابل قرائت قرآن رو داشته باشیم. یعنی وقتی که فرد داره نماز میخونه، نمازش قالبیه، طراحی شده برای قرائت قرآن، که این قرائت قرآن ترک نشه. وقتی که فرد در قالب نماز داره قرآن قرائت میکنه، وظیفه ما چیه؟ سکوت و گوش دادنه. و همین کار رو فقط در مورد جاهایی میکنیم که قرآن خونده میشه. وقتی قرائت تموم شد دیگه کارا رو باید انجام بدیم خودمون، ذکرها رو باید خودمون انجام بدیم، قالب رو باید خودمون تکمیل بکنیم. ولی اون جایی که در قسمتی از این قالب قرآن داره خونده میشه، به همون دستور همون قرآن ما باید انصات کنیم. برای این انصات هم یک نظم و سامانی اندیشیدن که صف باید تشکیل بشه و منظم باشه، شکیل باشه، هر کی اومد بدون جای خالی کجاست، جای پر کجاست، صف کجاست، امام کجاست. این هم به اصطلاح نماز هم در خدمت انصات در مقابل قرآن قرار میگیره.
یه جنبه‌اش هم نیم جنبه مهمترش اینه که نماز اصلا تعلیم جهاده. یعنی نماز به خاطر این است که مردم جهاد یاد بگیرن. نماز جماعت برای اینکه جبهه رو، آموزش پیش از وقت جبهه رو بده. این قرار باشه که به یه دلیل امیر یک مجموعه ای نیاد یا دیر کنه یا همه منتظر باشن که یا پراکنده بشن، این مقدمه اونه، تعلیم اونه که چرا صبر میکنید بریم. اون وقتی رسیده، اگه دیر رسیده تا آخر این نماز باید همراه ادامه بده تا بعد فرصت که عوض میشه. خب دو امیر الان دیگه حاضره و بقیه زیر دست اون امیرن سر جاشواری تو وقتی نیومده. هر کسی هم در نظام جهادی که پیامبر اکرم قرار میدادن این بود که اگه سه نفر مثلا نظام میکردن تن ایشون امیره، به هر دلیل اگه ایشون نبود با دومی رو تعیین کردن و به هر دلیل به هر شکلی اگر این دوتا نبودن سومی. هر سه در واقع امیر بودن به نوبت که تو جماعت عین این عمل میشد. همین کافی بود دیر وضو بگیره بیاد، دومی میشد اولی، سومی میشد اولی و اولی دومی میشدن دومی سومی، برای اینکه دیر وضو گرفتن، دیرتر ملحق شدن، دیر اومدن.
مطلب بعدی اینی که با این درک جدیدتر که از این آیه ما دریافت کردیم، اگه بررسی کنیم تو همین سوره حجرات با آیه های دیگه و بخوایم با اون هماهنگ بکنیم، ما یک ولا تلمزو هم داریم، یعنی در مقابل با دیگران عیب جویی نکنید. شاید بشه گفت که اون وجه بیرونی رفتار انسانه، بیرونی گفتار انسانه، بیرونی اندیشه انسانی که در سخنش متجلی میشه، و از این طرف هم قرآن شاید پیشبینی کرده که وقتی در بیرون نیست فقط ممکنه اینو در داخل فرافکنی کنه، جبران بکنه، بگه که من بهش نگفتم ولی خودم از اون با تقواتر بودم. شاید بخواد از اینم از این طرف داخل اینو جلوشو بگیره که نه در مقابل جهان خارج و افراد بیرونی و اعیان ثابته این کارو بکنید، نه در داخل خودتون فکر کنید که این مطلب درسته، زندگیتون رو مثل زندگی مردم عادی بکنید و به نتیجه‌ای که ملموسه برای همه اکتفا بکنید. یعنی اون قرینه سازی و اون نگاتیوی که برای بیرون هست در داخل هم هست و این پیش بینی میشه، اینو خداوند جبران کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت. من یک سوالی دارم که در این قالب مطرحش میکنم. این بحثی که امروز خیلی عالی باز شد، روشن کننده نگاه ما به بیرونه، مثل این آیه شریفه انا بشرون مثلکم، یعنی یک نگاهی من نسبت به بیرون دارم، اما اینکه بیرون چگونه باید عمل بکنه نسبت به ما، سوال من راجع به این قسمتشه. یعنی اگر بخوایم این بحث رو به تعبیر آسیب شناسی مثلا بکنیم، میگیم آیا این نگاه که ما، خب این صحیحه که ما در مقام قضاوت نمیریم، در مقام حکم دادن و طبقه بندی افراد نمیریم، اما از اون طرف یه طبقاتی وجود داره، مثل حقوقی که تعریف میشه، مثلا حقوق اساتید، حقوق والدین، کسانی که هم عرض ما قرار ندارن. و به نظرم آیات ابتدایی این سوره هم دقیقا یک کار آسیب شناسی داره میکنه و دقیقا این نظام رو تأکید میکنه و بعد داره به اون سمت میبره. این مثالی که شما فرمودید در رابطه با اون بزرگواری که حالا ضعف رو میخواستن که مشترک با کسی حالا اون غذا رو استفاده بکنن، یه نگاه اینه که ما اون حالت رو برای خودمون فرض نکنیم و اون انتظار رو نداشته باشیم. یک نگاه اون مخاطبیه که سری حقوقی رو باید ادا بکنه و این نمیتونه مساوی باشه. یه توضیحی اگر لطف کنید از اون سمت.
توضیح معلومه، من گفتم ضمن صحبت ها که این که از اون طرف رعایت بشه یک چیزه، این که خواسته بشه از او که رعایت بکنه که نشونه برتری طلبی باشه، نشونه برتربینی باشه. اساس نکرمکم عند الله اتقاکم اینه که میخواد اون خود برتربینی علو در تعبیر دقیق قرآنی اونو میخواد بزنه که کسی حتی برای ریزم موارد هم به طرف خود برتربینی و اینکه من کسی هستم، من جایی دارم. در همین نماز جماعت که خود به خود بحثا کشیده شد، پیامبر اکرم لعنت کردن کسی که در معمولا صف اول در جماعت یه جای مشخصی برای خودش قرار میده و اصرار میکنه که حتما هر همواره در اون جماعت بیاد، در اون جای خاص. رسما لعنت کردن پیامبر اکرم به کسی که این کارو بکنه، یعنی در صف جماعت جایگاه خاصی برای خودش قرار بده که دیگران بگن این جای فلانیه مثلا نشینه. بسیار مشاهده شده که نشینه، وقتی هم کسی بشینه هولش میدن یا بالاخره بادارش میکنن که اینجا جای ایشونه، یا جا نماز فهم میکنن. اینا دقیقا مورد لعن پیغمبر اکرم است، برای اینکه همین چیزاست که باعث میشه به تدریج کسی اشتیاق به همواره بیشتر به مسجد رفتن و به جماعت نماز خوندن پیدا بکنه، یا اینکه آرام آرام چی بشه؟ یا اون که گفتن وقتی که دو بار سه بار اتفاق افتاد که رفت و نشست و دیر شد و نشد و عملا نماز و فرادا خون، میگه یه قرار این باشه، خب همینجا تو مغازه، همینجا تو خونه، همینجا توی دفتر کارم یه روزنامه پهن میکنم نماز میخونم، چه فرق میکنه؟ اینطوریه. برای این یه چیزای خیلی ساده‌ای وقتی رعایت نمیشه که اینا مجموعه همون ادبه. بعد مثال‌ها، نمونه‌ها، نمونه‌هایی که سوره حجرات، اون طرف سوره فتح در یه فضای دیگری، اون طرف در سوره خواب به شکل نظری بیشتر مطرح شده، ظاهر اینا همه ساده به نظر میاد، کوچیک به نظر میاد، محدود به نظر میاد، ولی مجموعه اینها که داره قرآن روش کار میکنه، مجموعه اینا بسیار بزرگه، بسیار مهمه. و همون میشه که در تصریحات سوره حجرات هست که اون طرف میشه اولئک هم الراشدون، اونور میشه اکثرهم لا یعقلون، یعنی اصلا اسلام و اینا که هیچی، اینا عقلشون پارسنگ برمیدارد، هیچی برسه اسلام و دینشون. یا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولکن قولوا اسلمنا، با ایمان خیلی شما فاصله دارید. همین چیزاست که تعیین میکنه که این فاصله ها چقدره، چجور باید طی بشه. و دیگه
متشکرم.
اگه فرمایشی داشته باشن خانم، ما ادب حکم میکنه که ولو زمان گذشته، چون بعد از این اینجوریش نکنین که یه طرف خانوما بگیرن یا آیون بگیرن و عملا وقت تمام بشه. اجازه میدید ختم کنیم کارگاه 19 همه تفسیر سوره شناختی آیات رو. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. سرود شعبان رو فراموش نکنید.